والا من در یه خانواده که از پدری آذربایجانی و مادری تهرانی دنیا آمدم، در تهران در سال 1323 آذر ماه 23. پدر من به هر حال از خاندان آذربایجانی نسبتاً حالا با فرهنگی بودن که اون موقع درس خونده بوده در تبریز و بعد میاد تهران، راهن تهران، وارد آموزشگاه راهن تهران میشه و جز اولین کسان پارک تحسین اون مدرسه بوده که در دوران راه اندازی راهن، آغاز راهن بوده. مادرم که نسل نسل تهرانی بودن و خودم متولد منطقه همین چهار مختری و امیری و اینا بودم، کوچه دل و خواب و اینا که البته الان اسمش عوض کردن. و بعد بزرگ شده شهرهای مختلف ایرانم، به دلیل اینکه پدرم راهنی بوده. من 3 ساله بودم که به اهواز مهاجرت کردیم. البته حالا من یه خود دعیمی، ولی یادم میاد مثلا از قدیمی‌ترین خاطراتی که به ذهنم میرسی از کودکی مسئله تیر خوردن شاه بود و خوشحالی دایام از این اتفاق، این یادمه. پس میشنیدم ولی نمیدونستم چیه و این قدیمی‌ترین خاطرات. از یک سو خودم بارها تو از خودم که سوال میکنم این گرایشات توجهات به مسائل اجتماعی چجوری در من شکل گرفته، خب فکر میکنم که متولد یه دورانی بودم که جامعه ما، بعدها که تاریخ خوندم، دوران خاصی بوده، اختشاشات و به هم ریخته یعنی و جا به جایی ها و جنگ دوم جهانی و دایی های منم به خصوص دایی کوچیکم که اون موقع محصل بود و مثل تمام محصلین اون دوران اینجور که آدم تو تاریخ میخونه چپ بودن و طرفدار مثلا حزب بودن، حزب توده بودن و اینا و به اشکال مختلفش. من میتونم بگم در یک خانواده بود دنیا اومدم که به نوعی طرفینشون در تلاطم اتفاقات سیاسی اون دوران، حالا مستقیم یا اونی، ولی به هر حال حساسیت داشتن. به این دلیل همیشه از کودکی آنچه که زود به خاطرم میاد تصاویر میتینگ هایی که دست مثلا مادر بزرگم گرفته بودم برده بودن منو به تماشا، تا مثلا حرف های دایی های کوچیکم و یا روزنامه های مختلف که همیشه تو خونه ریخته بود روزن. این قدیمی ترین تصاویر ذهنی من همیشه یه جور رنگ آب سیاسی و اینا داشته. خیلی کودک بودم که به اهواز رفتیم، پدرم کارمند راهن بود و ما به اهواز رفتیم و دقیقا حالا سالش شاید این بر اون برش در سال رفتنمون یه خورده من نبیه، ولی احتمالا سالهای 26-27 بوده بر مبنای جمعه. دبیرستان رو در اهواز و آبادان گذروندم، چون در یه فاصله هم پیش مادر بزرگ دایم زندگی میکردم و آبادان درس خوندم. و باز قدیمی‌ترین یکی از خاطرات دیده ای که یادم نمیره خریدن اوراق قرضه ملی بود که زمان مصدق. بعد از اون ماها هر کدوم 10 تومن از خانواده ها گرفته بودیم و با صف مدرسه میرفتیم به بانک اوراق قرضه ملی بخریم. یادم نمیره در مدرسه مختلفی بودم در اهواز به نام 17 که به اتفاق بچه های کسی از قبل هرچی 10 تومن از خانواده گرفته بود و با صف و شعرخونان و شعار دادن رفتیم بانک ملی اون زمان اهواز و اوراق قرضه ملی خریدیم. باز هرچی فکر میکنم همش تصاویر فضاهای سیاسی اون دونا. باز مثلا همیشه ما چون اهواز آبادان گرم بود تابستونا با مادرم و اینا می آمدیم عراج زندگی می کردیم 3 ماه تابستون. باز همیشه هر موقع یادمه توی این تابستونا تصاویر میتینگ هایی که مردم در اون دوران ها بودن. 28 مرداد و به صورت مستقیم، نه به صورت غیر مستقیم و شنیده های دیگه، کودت های 28 مرداد و اینا رو با شنیده ها و تظاهراتی که تو مثلا عراق میشد خاطراتش مونده برام. یا مثلا حتی 30 تیر یادمه، روز بعد از 30 تیر یادمه که سر ما جای خونه از خانواده مادر بزرگم بودیم، فرداش یادم نمیده که صبح زود که اومده، صبح که اومده بودیم از اونجا که مهمون بودیم به جای دیگه بریم، یادمه که مثلا توی سرچشمه تشییع جنازه شهدای سیه تیر بود و هیچ وقت چهره پیر مردی که جلوی این تشییع جنازه میرفت و شعار میداد و قوام و شاه و فرش میداد و جلوی صف میرفت و یادم نمیره که جنازه های زیادی بودن که به جای تابوت روی لنجه های در حمل میکردن. این تصاویر مونده با هم. حالا میشه گفتش که مورد زمانی من. بعد دیگه خب بعد از مثلا سالهای بعد از تا 47 دبیرستان آبادان درس میکنم، مدرسه فرخی آبادان، دایم اونجا خودشم معلم بود. بعد دوباره به تهران اومدم تا کلاس دهم در تهران بودم و بعدش اینکه باز به مشهد رفتم تا دیپلم و از دیپلم اینکه به دانشگاه و تهران قبول شدم اومدم. در دورانی که در تهران، البته از نقاشی کردن من از همون دوران خیلی کودکی گرایش داشتم، چراشو نمیدانم، ولی همیشه نسبت به این که نقاشه و همیشه وقت یادم نمیره که در گذشته اون زمان حتما اینجا نمیدونم دوست همسنای من حتما به یادشونه که بسیاری از شهرها یا تهران بسیاری از نقاشا یه مغازه‌ای داشتن مثل شغلای دیگه و در اونجا نقاشی میکردن و پشت و بیتین اون تابلوشون رو میذاشتن. نقاشی هم نقاشان شغلشون شبیه نجارا، آهنگرا و خیاطا بود، یک فاصله زیادی از محیط اجتماعی نداشتن. از من یادم بعدها از آدم های مطرح اون زمان مثلا مثل پتگرها، مثل اولیا، مثل اینا در جاهای مختلف تهران یه مغازه هایی داشتن که آتلیه شون بود و پشتش هم میرم. پس یادم میره جعفر پتگر سر همین چاره جمهوری که حالا اون موقع بهش میدن سراح شاه، اگر چه چار را بود، یه کوچه پایین ترش، یعنی یه خوره از پایین تر از سینما سیو پایین تر میرفتیم، سر یه کوچه بود که میخورد به خیابون فلسطین، نرسیده به خیابون که کارگاهشون بود که الان یکی از این فروشگاه های فروش وسایل پزشکیه که کاش مثلا این کارگاه حداقل به صورت یک موزه کوچکی حبس میشد. هنوز دیر نیست، هیچ اشکال نداره موزه آثار جعفر پتگر رو بیارن تو همونجا، اونجا رو بازسازی کنن اینا. به هر حال خیلی زود علت این گرایش رو داشتم و همینجوری کار میکردم در حد خودم. حالا یا گاهی اوقات معلمای نقاشی خوبی داشتم که یه چیزایی بهمون میگفتن، ولی خودکار بیشتر انجام دادم. بدون اینکه بخوام نفع ارزش حضور اون کسانی که در مراحل مختلف زندگی من در آموزش اینا نقشن، ولی واقعیت این که عملا هیچ وقت معلمی نداشتم. یعنی این که همون موقع ها من یادمه که وقتی از جلوی چون خونه مدرسه‌ام دبیرستان رهنما توی منیریه بود و خونمون خیابون فخرازی روبروی دانشگاه بود، ما درباره روزی چهار بار رفت آمد میکردیم. یه بار صبح میرفتیم تا زور بر میگشیم، باز بعد از زور میرفتیم چون موقع مدارس تو وقته بود. و من تقریبا هر روز از جلوی این کارگاه یا مغازه مثلا جعفر پتگر رد میشدم و همیشه از پشت اون مثلا این باره این خاطرات ماره کلاس هشتم دبیرستان، هفتم هشتم و هشتم ده. همیشه افسوس میخوردم که خب میدیدم یه جوون اونجا نشستن و دارن آموزش میبینن، ولی امکانات پدر من که کارمند ساده راهم بود اجازه این نمیداد که من بتونم پولی بابت تدریس بدم و برم اینا. ولی از پشت ویترین ها یاد میگرفتم، از نگاه کردن به کار نقاشا یاد میگرفتم. خیلی جالب بود که مثلا تو همین خیابون اکنون ولیعصر اون موقع پهلوی، در فاصله همین چهارراه جمهوری الان و شاه اون زمان تا راهن اقلا 3-4 تا مغازه بود که آدم های مختلفی نقاشی، کارگاه نقاشیشون بود. یادم این سری چهارراه پل امیر بهادر اون زمان که الان حالا چهارراه امیریه میشه اینا، پل امیر بهادر بودم، باز یه نقاشی بود نمایشگاه آتلیه داشت که همجان کار میکرد و کارشون میرون به نام آریان. خب من یه باید میزدم پشت سر اون نگاه میدم چجوری کار میکنه یا چجوری نقاشش کرده. میتونم بگم که این شکلی بود. تو همین دوران که برگشتیم به تهران البته که از چیزایی که میتونم بگم تو زندگی من خیلی نقش داشت، نقش دایی کوچکم بود که خیلی زود من اهل کتاب خوندن بودم. یعنی واقعا کلاس چهارم دبیرستان بودم تو آبادان.
چهارم دبستان
تو آبادان مثلا مرسه فرهنگ میرفتم، چون جایی کتاب خونه داشت بنا به علایق معلماش و کتابایی بود. من یادم میاد مثلا آثار جک لندن اون موقع همه رو خوندم. یادم جلی در جزیره دزدان خلیج، بسیار از آثار جک لندن که اون موقع ترجمه شده بود همه رو مثلا خونده بودم. و هیچ وقت یادم نمیره که مثلا اون موقع کتاب وقتی که آره کتاب فروشی بود، وقتی نمیدونم که اشتباه نکنم یه موفقیتی تو مدرسه تو مثلا امتحانات به دست آورده بودم که دایی من یا خالم گفتن که تو چی میخوای برات بخریم. من تو آبادان همیشه یه کتاب فروشی بودش تو مرکز شهر که از پشتش رد میشدم کتابای مختلف میدیدم. یک کتابی بود اون موقع بعدها خب به نام کتاب نمایشنامه ژان دارک موره برنارشا ترجمه شده، خیلی دلم می‌خواست اینو بخونم ولی حتی نمی‌دونستم اسمشو درست تلفظ کنم. میگفتم ژان درک، بعد گفتم من کتاب ژان درک رو می‌خوام. که وقتی با خالم رفتیم که بخریم به فروشنده گفتم این ژان درک، اون برام گفت نه این ژان دارک، که من مثلا این کتاب اون موقع گرفتم که کلاس چهارم دبستان بودم میخواستم که ببینم که این نمایشنامه چجوریه. خیلی برام خب یادم اون موقع مثلا یکی از چیزایی که تو خانمون زیاد میامد، یعنی خانه مادر بزرگم که من باشون زندگی میکردم، چون خانواده مادرم خودمون خیلی پرجمعیت بود، زودم بچه دار شده بود، مادر بزرگم به خاطر کمک به خانم مادرم که کمتر فشار بره من بیشتر پیش مادر بزرگم بودم. تو همون مثلا آبادان یا اونجا که بودیم، جدا از این کتاب خونه مرسه، مثلا مجله سپید و سیاه اون زمان مجله بود که همیشه تو خونه بود دایی میخرید و من خب بسیار از مطالب اون روز رو تو اونا میخوندم. زیاد اهلش خوندن بودم، خیلی زود کتاب خوندن رو شروع کردم و میتونم بگم خیلی زود کودکی رو فراموش کردیم بزرگ شدیم. کمیشه الان فکر میکنم که آیا اصلا درست بوده، شاید نه به نظر من آدم باید هر چیز به موقعش نه، ولی من خیلی زود کودکیمو کنار گذاشتم و بزرگ شدم و مثلا خیلی زودتر از اون که لازم باشه کتابای خوندم که شاید اصلا مارم سنی مثلا که آدمی که کلاس هفتم دبیرستان ششم هفتم بوده بوف کور بخونه و هیچی هم باز نفهمه، ولی فضای مال خولیایی اون کار رو آدم از نظر بس ذهنی و بسیاری تاثیر خودشو میذاره. بعدها من واقعا وقتی فهم کنم میگم خب من اون موقع اونو خوندم چیزی نمیگرفتم ولی تصاویر میموند برام، بیشتر تصاویرش برام مونده بود. خب زیاد میخوندم، خیلی میخوندم، چه روزنامه چه مجله. خود همین روزنامه خوندن و مجله خوندن به خصوص مجله مثل من با یه اتفاقات دیگه در آشنا میکرد. مثلا تو تهران که بودم بعد از این کلاس هفتم اومدم تهران، چه کلاس هشتم نهم و دهم و در مرسه رهنما تو خیابان منیری خوندم. خب اون موقع خب روزنامه اینا میخوندم، کتاب میخوندم، مجلاتی مثل اون موقع مثلا ایادم در فردوسی سپید سیاه اینا رو میخوندم و گاهی تو اینها از اتفاقات فرهنگی رو مطلع میشدم. فرض کنیم یکی از اون موارد که مثلا کلاس هشتم دبیرستان مطلع شدم پیدا کردن جایی به نام تالار فرهنگ، همین بغل الان تو خیابان حافظ بغل مدرسه مرسیه به رضا شاه کبیر بود که الان شده اسمش دانشگاه شهید باهنر. بغلش اونجا تالاری بود، تالار هنوز اسمش هست، تابلوش هست به نام تالار فرهنگ، که خب یه اتفاقاتی مثلا اتفاقات رسمی در اون سخنرانی های
تالار مهدان
نه تالار فرهنگ الان هنوز هست، بغل همون شد تابلوش هنوز هست. اونجا گاهگاهی نمایشگاه میذاشت و من یادم یکی از مشیدا که کلاس هشتم بود پوستر نمایشگاهی رو دیدم در مدرسه آورده بودن زده بودن به نام نمایشگاه آثار ایران درودی. شاید اولین نمایشگاه ایران درودی رو من که تو همین تالار فرهنگ بود اونجا دیدم و همین برام خیلی جذاب بود. البته مطالبی هم تو روزنامه‌های مجله های اون زمان میخوندم، خونده بودم. خود این منو باعث شد که تالار
چه سالی بود؟
با باید اشتباه نکنم، مثلا باید الان خدمت رو عرض کنم، باید 37-38 اینا بوده باشه، شادن کم بله 37-38 اشتباه نکنم تاریخشو. بعدش عرض خود، من چون تو دوران دبستان یک سال مدرسه رد شده بودم به دلیل بیماری حسبه، اینی که مثلا یه خوره چیز سره ممکن از نظر سنی حساب کنیم، مثلا اینجا بعض جوقات تاریخ چیز میشه دقیق حالا نمیدونم، بیشتر تمرکز نکردم. ده نمایشگاه ایران درودی بود تو همین تالار فرهنگ که من آتیشو پیدا کردم، مثلا رفتم دیدم و اون باعث شد اونجا رو پیدا کردم، چون اونجا یکی از مکانهایی بود که در تهران نمایشگاه میذاشتن. یا پس همون دوران بذار فرهنگ هنر اون زمان یک گالری داشت در بغل دبیرستان شاهدوغ توی خیابان شاه‌آباد اون زمان، یا خیابان الان خیابان مجلس بهارستان، یه ساختمانی بود اونجا به نام تالار رضا عباسی که اونجا هم بذار فرهنگ هنر نمایشگاه میذاشت. یادم مثلا اولین نمایشگاه سهراب سوری که در ایران بعد از اومدن سفر ژاپنش گذاشته بود تو اونجا گذاشته بود دیدم، یا کارای اولین نمایشگاهی که الخاص از آمریکا اومده بود مصادف شده بود با مرگ پدرش و آثاری رو در رابطه با مرگ پدرش ساخته بود اونجا نمایشگاه گذاشته بود، و یا نمایشگاه آثار کسان دیگه ای رو، یا تو همون تالار فرهنگ نمایشگاه آثار تنابلی که از ایتالیا تازه اومده بود دیدم. خود اینا یعنی در واقع آموزشگاه من این اینا بودش. همون دوران به دلیل همین زیاد روزنامه خوندن در جریان اتفاقاتی که ممکنه هیچ کدوم از همسنای من نمی بودن قرار گرفتم. فرض کن بینال مثلا هنر، بینال اون موقع هنرهای تجسمی تهران که همیشه تو کاخ عبیه است، تو مجموعه گلستان کاخ عبیه است، مثلا دو سه سال برگزار می شود، اول دوم سوم و اشتباه نکنم چهارم میشه اونجا برگزار شد، مثلا اینا رو میرفتم میدیدم بخشاشو.
اینا رو که میرفتم
میمده
خانواده‌تون اعتراض
نداشتن
کجا میری کجا
میایی؟ نه البته اون موقع واقعا فضا با الان خیلی فرق داشت، امنیت شهری یه جور دیگه بود. من یادمه که ما خونمون مثلا کوچه دلبخا بود، مدرسم رهنما بود موقع مثلا دبیرستان. ما تو این مسیر فرض کنیم اگر دعوا میکردیم آنی میدیدیم کاسبای محل میامدن گوشامون رو میپیچوندن چی چیه دعوا میکنیم، من به پدرت میرم به مادرت میرم، یعنی محل و مردم مواظب هم دیگه بودن. من یادم دعوا، خب دعوای کودکی دور دبستان اینا دبستان بچه ها با هم سری سری میکنه، آنی میدیدی همون اهل محل مداخله میکردن و قضیه رو حد میدن، یه جور محل مواظبت بود. پدر من مادر من فکر کنم مثلا اون زمان اصلا این نگرانی ها در خانواده ها نبود که یه بچه مثلا کلاس هشتم داره پیاده از مثلا جلو دانشگاه، مثلا من فرض کنید از جلو دانشگاه پیاده میرفتم تا بهارستان این نمایشگاه رو میدیدم پیاده برمیگشتم. واقعاً این چه نه بعد از که میامدم خونه بعد میرفتم مثلا اجازه چیز نمی شدن، نگران نبودن، چون واقعیت این که این امنیت بود. امروز حق دارم پدر من نمی شدن. من یادم مثلا من خب خیلی راحت یه مغازه بود به نام یمین تو لاله‌زار روبرو سینما متروپول ایران سابق، سینما ایران که الان تعطیله، به نام یمین، این نمایندگی رنگ های وینزور در ایران رو داشت. خب تمام نقاشا میرفتن از اونجا خرید میکردن، منم به عنوان یه دونه بچه که مثلا جوونی که داشت نقاشی میکرد خب میرفتم رنگامو از اونجا میخریدم. خب این مسیر رو پیاده میرفتم، بعد میامدم از جلو هتل نادری رد میشدم، یا از اون کتاب فروشی سخن که بغل کتاب هتل نادری بود وای میسادم کتاب فروشی کتابا رو میدیدم. و خب حالا گاهی اوقات امکانات مالی اجازه میداد بخرم، یادم نمیره مثلا با همین پول تو جیبی که بود، مثلا یادم چه کتاب شور زندگی وان گوگ که اون موقع در اومده بود خونده بودم و خیلی دیگه اصلا اون رویا و واکنشی و تخیلات اون دوران و چین زندگی و اینا یه جور برای آدمی نوجوانی مثل من، حالا جوان نوجوان میشه، خیلی خاطر انگیز بود. هنوز چی میدونم لذت مطالعه اون کتاب، حالا میدونم هر موقع یادش میادم برام جذاب اون دوران. یادم تو همون خونه ای داشتیم اون موقع، تو همون بعد از این از اهواز دیگه خوزستان اومدیم تهران، همون باز نزدیک کوچه دل بخواه اونجا زندگی کردیم. خب یه خونه که اجاره کر بودیم، یه اتاقی داشت که در اختیار من بود. خب من از صبح تا شب اون تو نقاشی میکردم، کتاب داشتم، خودم بوماشو میکردم، در زمین درسم هم میخوندم. البته زیادش به آدم درس خونی نبودم، ولی این چیز بود. از زمانی در واقع بعدها این واکنش نسبت به من شد که من یارده تصمیم گرفتم برم هنرستان هنر زیبا. و این مو خانواده مخالف بودن، بخصوص دایی من که نه تو برو درس معمولیت بخون. البته حالا خواهم گفت خدمتتون که مثلا این چه جوری شد، ولی تا قبل از اون نه. و یکی از مکانهای آموزشی من همین مکانهایی که نام بردم بود. باشکم مثلا فرض کنی همینجا خدمتتون از اون قرب کردم، غیر از این مکانها یا یه جایی بود تو خیابون لاله‌زار، خیابون کوچه ایشتبانه، یه کوچه زیر سینمای لاله‌زار، زیر سینمای کریستال تو لاله‌زار نو، یه کوچه بود که باشگاهی بود به نام باشگاه مهرگان که مال فارغ التحصیلان دانشگاه عالی بود. مدیر باشگاه درخشش بود که بعدها زمان اشتبانه امینی بعد از تظاهرات معلم ها که موجب کشته شدن دکتر خانعلی که معلم بود موجب شد که درخشش شد وزیر. و اونجا که از اون مکانهای روشنفکری تهران بود که من با اینکه بعد به دلیل نمایشگاهی که توش میذاش مثلا میرفتم پیداش کرده بودم، به دلیل همون خوندهایی که روزنامه ها و مجلات میخوندم متوجه این اتفاقات بودم. و یعنی اونقدر اینجورا نبود که این چیزا منعکس بشه مثل امروز که فلان گالری فلان نمایشگاه. خب یکی از اون جاها این بود، میرفتم و این نمایشگاه ها رو میدیدم. یادم نمیره نمایشگاهی بود هر چند وقت میذاشتم، مثلا کار یادم یکیشون کار ارخاص و کار نقاشای دیگه بودن تو اونجا، نمایشگاه گروهی بود. و میتونم بگم که این نمایشگاه ها، این آتلیه ها یا هنرگاه، اون موقع لغت هنرگاه به کار من، هنرگاه های هنرگاه میگفتن تا هنرکده، هنرکده به مکانه دیمه. اینا که نقاش مثلا فقط یک مغازه بود، من یادم بعضشون تا اونجایی که من یادم، حالا ممکنه هنرکده نمیدن، میگفتن هنرگاهه. مثلا آتلیه رو در ازای آتلیه یه همچین چیزی رو به کار برده بودن. خب البته اون موقع مثلا هنرستانی هنرهای زیبا بود و هنرستان آزاد کمال ملک هم بود که کسایی که مثلا عصر رو میخواست آموزش که باز برای من امکان پذیر نبود. و بیشتر آموزش من از طریق همینا بود، این دیدار اینا، دیدار نمایشگاه ها و اون حداقل منابع که اون موقع بود، اصلا که واقعا بسیار اندک بود. تنها کتابی که اون زمان، حتی خیلی بعدها البته بود در اومد، واقعا معدود مقالاتی بود که توی مثلا مجله سخن مقالاتی دکتر احسان یارشاطر مینوشت در رابطه با هنر امروز. اون زمان اون مقالات به هر حال آموزش بود. امروز اگه اون کتابو گیر ببرین که بعدا کتاب شد، ممکنه خیلی خندتون بگیره با اطلاعات امروز، ولی خب واقعیت این که اونا سرآغازای خوبی بود. برای اینکه آقا غیر از اون اتفاقات ما خوندیم جریانات دیگه هست. مجموعه کتاب‌هایی که در زمینه هنرهای تجسمی بسیار اندک و نادر بود، چیزی نبود. همین گاهی اوقات مثلا یادم میره یه روزنامه در میومد به نام اشتباه نکنم ستاره تهران، ناصر خدایار سردبیرش بود. بعد این روزای پنجشنبه یا شب جمعه یه شماره در می آورد که اون شماره فقط مسائل هنری رو انعکاس میداد، نمایشگاهی، نقدی، تئاتری، سینمایی یا مقالاتی از اینا. مثلا یکی از اون چیزایی بود که مثلا به من و این آشنایی رو مثلا در یه زمینه‌ای فهم. کلا من با این نوع مطالعات بود که تونستم پیدا کنم علاقه من اون موقع نقاشی کردن بود. البته همین درست همین دوران آروم آروم چه شروع کرده بودم به مجسمه هم می ساختم که با گچ و خاک با گچ مثلا می ساختم بعد می تراشیدم. حالا یه چیزایی در حد اون چیزایی که اون روزگار توی گالری نمایشگاه ها دیده بودم یا عکس کارا دیدم. واقعیت این که کلن شما یه بدونی حتما مطالعه کرده باشید اینا مجسمه سازی امروز ما درسته از دوران کهنوت آغاز میشه، هنرمندانی مثل صدیقی یا قبلش مثل حجار باشی کاره، ولی یا بعدها ارژنگ یا کسای دیگه مجسمه سازی میکردن، ولی به عنوان یک جریان موجود نبوده. ما اولین آموزش های مجسمه سازی اونن که از سالهای 40 دانشگاه تهران اولین بار اون حدود 39-40 دانشگاه تهران رشته مجسمه سازی میذاره که اولش صدیقی بوده که اون زود میذاره میره اروپا و عملا بعدها حالا به اونجا که رسیدم براتون توضیح میدم از اونجا شروع شده بود و میشه گفت واقعا آموزش مجسمه سازی به صورت امروزی ما حدودا از سال 40-41 دقیقش، حالا این دقتش رو نمیدونم، دقیقا میگم 40 بوده 41 بوده، این حدودا شروع میشه در دانشگاه و این رشته مجسمه سازی. حالا بعدا در اون مورد توضیح میدم، ولی این شکلی من خودآموزی کردم. ولی حالا اینجا میرفتیم گاهی اوقات، حالا با امکانات چی بود یه تئاتر میرفتیم، سینمایی میرفتیم و به دلیل همین مطالعات مثلا روزنامه، مثلا اون موقع مجله ستاره سینما، اون زمان با سینمای امروزی تر آشنا شدم. میتونم بگم خیلی زودتر از اون که لازم بود با یه چیزی که به درد شاید مال اون سن بود من آشنا شدم. خب خیلی زود من مثلا مجله سخن مرتب میخوندم. خب شما مجله سخن شمارای اون دوران بذارین جلوتون، خب واقعا برای یه بچه 7 و 8 زیاده، ولی خب میکنم. خب تا اینکه من باز سال 4 دبیرستان بودم که دقیقا میشه گفت سال 41 بود، پدرم به مشهد منتقل شد. یکی از دلایلش این بود که من کلاس 9 رسیده بودم و میخواستم برم هنرستان هنرهای زیبا، چون هنرستان هنرهای زیبا هر سال یه نمایشگاهی از کاراشون میذاشتن همین پیچ شمرون و من میرفتم و اونا رو میدم. خیلی آرزو داشتم که برم اونجا دیگه نقاشی جدی بخونم، که در این مورد میشه گفت دایی مخالف بود و به نوعی پدر مادرم، حتی به نوعی اینا به این دلیل من منتقل شدن کردن خودشون به مشهد که من ندارم. البته امروز خدمت رو عرض میکنم که بدن نبود، من شخصا فکر میکنم امروز به نفع من بوده، چون اون دایی من که خیلی رو من نفوذ داشت بحثش این بود که زود تو داری تصمیم میگیری جهت آینده زندگی تو انتخاب کنی، تو نقاشی که داری میکنی خب بکن. اون زمان هم از هنرستان نمیشد رفت دانشگاه بعد از پایان هنرستان و دایی من اصرار داشته تو خب دبیرستان تو بخون، دیپلم تو بگیر، اون موقع تصمیم نهایی رو بگیر، اون موقع بهتر میتونی تصمیم بگیری آیا واقعا این رشته رو دوست داری یا الان همجور بر مبنای احساسات فکر میکنی. در این حوصله نقاشی رو بکنم. به هر حال پدر من منتقل شد به مشهد و من در مشهد، در واقع من از کلاس دهم همون مشهد، همون سال کلاس دهم و نصفش تهران موندم، بعد رفتیم و شروع کردم به مشهد درس خوندن. یکی از چیزایی که برای من تو مشهد خیلی باز جذاب بود وجود یکی دو تا کتابخونه خیلی خوب. یک کتابخونه بود به نام کتابخونه فرهنگ که کنار مدرسه شاهرضای سابق، حالا نمیدونم الان اسمش چیه، که ساختمان خیلی زیبای قدیمی هم این مدرسه داشت، امیدوارم خرابش نکرده باشن. این کتابخونه موجب شد که من اولا تونستم اون موقع مثلا تمام مقالات احسان یارشاتر که تو سخن بود، چون کتابخونه تمام دورهای سخن رو داشت، همه رو شروع کردم بخوندن. باز یکی از چیزایی که خیلی برای من اون موقع بود کتابخونه آستان قدس بود، با اینکه اون موقع به صلاح کتابخونه مال آستان قدس بود، ولی شاید میشه گفتش که چون من تو تهران که بودم کتابخونه ها میرفتم گاهی، اون کتابخونه خیلی به روز بود، یعنی هر کتابی تو تهران در میامد، حتی کتابی که ممکن بود با نظرات به صلاح یادمه مثلا
من یادم اونجا تو همون کتابخونه کتاب اگزیستانسیالیست ماره مترجمش یادم رفته، نه حالا دقیقا اسم مترجمش هم ماره نویسنده فرانسوی بود. خب اونجا در اومد بود، اونجا بود، کتابای هدایت بود و یادم این که مثلا یه بخش روزنامه‌هاش حتی مجلد روزنامه‌های چپ دورانای قبل مجلد جلد شده وجود داشت و هیچ اینو از این بماردی که اینو نباشد این باشد نبود در اون کتاب خونه و هرچند که هر کتابی میخواست بهش میدادن و من واقعا یکی از اون جایی که در شهرگیری حالا شخصیت یه نوجوانی که در یا جوانی که دسترسی داره به اینا اون کتاب خونه بوده. یعنی من هنوز هر بار یاد لحظاتی که تو اون سالون قرائت خانه کتاب خونه آستان قصر رضوی میرفتم میشستم هنوز تصویرش که میاد خوشایندمه. هنوز یاد اون لحظات و سکوت اون کتاب خونه میفتم اینه و یاد فضای اون میفتم که طلبه ها داشتن کتاب های قطور عربی رو میخوندن، جوان های دیگه بودن هم دورا هم کلاس های من داشتن کتاب های کمک درسی میخوندن و من هم اون زمان بود و چیزی که برای هم کلاس های من هم که میامدن اونجا بعضیشون یادشون بخیر کتاب های کمک درسی اون زمان میخوندن، تعجبشون بود که من چرا به جای درس میشنم اگزیستانسیالیست میخونم یا نوشته های سارتر میخونم. خب واقعیت که بسیاری از اینا رو میخوندن نمیتونستم برداشته کنم ولی این کنجکاوی بود چون اون زمان تو روزنامه ها و مجلات اون زمان هم به روز مسائل اگزیستانسیالیست خیلی مهم بود. سارتر فیلسوفی بود که خیلی مطرح بود، برتران راسل فیلسوفی بود که حالا در مقابلش یه جور دیگه مطرح بود و اینا خب برای من جذاب بود. یعنی به هر حال به دلیل مطالعه این مجله ها منو به این جریانات می کشیدش. خب اینا یه بخشی بود از شرکه. آره همون سال من کلاس پنجم بودم، پنجم دبیرستان که مسئله اصلاحات ارضی اومد، انتخابات چیز و رفراندوم اصلاحات ارضی، فضای جامعه باز دوباره به دلیل به همون زمان باز دوباره گاهی فعالیت های مجدد جبهه ملی و فعالیت دانشجویی دوباره فضا سیاسی تر داشت می شد که همزمان با اصلاحات اتفاقاتی که در مشهد و تهران و اینا افتاد و با کنش نیروهای مذهبی تو مشهد یه جور فضای جامعه سیاسی تر شده بود. من هم باز دوباره همچین کشش هایی پیدا کردم. یادم در دبیرستان ابنیمی که درس میخوندیم اونجا اون دبیرستانی بود که بسیاری از بچه هایی که بعدن از سران سازمان فدایان شدن هم کلاس ها و بچه های اون کلاس بودن، مثل احمدزاده ها که مسعود هم کلاس بودیم با هم، برادر کوچیکش کلاس ها پایین تر بود، سعید آریان، حمید توکلی، مهتی سوالونی، همینا بچه های اون کلاس بودن و بچه های بقیه دیده شون هم مثل پویان که اینا مثل مسعود احمدزاده اینا خیلی آدم های متدینی بودن، در زم جبهه ملی بودن، طرفدار جبهه ملی بودن. حالا تو مدرسه تو اون کلاس علاوه بر این بچه هایی که طرفدار جبهه ملی بودن بچه هایی هم بودن که بعدها من فهمیدم اینا همون مال جلسات انجمن حجتیه و جلساتی که باز جریانات دیگه در مشهد بودن تو اون کلاس بودن و یه دید بچه خوی میگم بودن که باهایی بودن و همیشه یه بحث دائمی بود بین بچه های باهایی و بچه های انجمن سر مسئله اسلام و فلان. خیلی بحث های دموکراتیکی هم میشد، هیچ کس سر کله همون نمیزد، هیچ کس هم کسی رو نمیکش، هیچ کس هم ولی خب خیلی بچه های مذهبی یادم میره فامیلشون الان متاسفانه بعضی اینا خیلی هم آدم های دوست داشتنی بودن، همکلاس بودیم با هم ولی خب بحث دائم بود بینشون و من به عنوان نیروی سوم نه اون هم اونا رو رد میکردم هم اینا رو رد میکردم، نه حالا با تفکرات اون زمان و در حد استدلالاتی که ممکنه یه بچه کلاس پنجم دبیرستان با ترس هم بخواهیم به کار بره که هیچ کدوم حرفای خودمون نبود.
یعنی حرفایی که خودمون در مسیر مطالعات و تحقیقاتمون رسیده باشیم نبود، بلکه گرفته های دیگران بود، چه اونا چه اونا. اونا سر جلساتی میرفتن یک کسانی براشون سخنرانی میکردن، اونا یه جور دیگه، منم مثلا یا مشابه منم یه جور. البته دوستایی هم داشتم که با من نزدیکی فکری داشتن، ولی همین دوستان عزیز که برشوندن مثل احمدزاده اینا، اینا خیلی آدم متدین معقولی مثل پدرشون که حتما میشناسی یاد شدیدی، و خودشون هم یکی بودن، ولی در ضمن خیلی دموکرات بودن. من واقعا فکر میکنم که همون مدرسه کلاس ما در چیز باستاب فضای روحی اون زمان لایه های متجدد جامعه ما رو داشت. یعنی مذهبی ها تهاجمگر نبودن، دیالوگ میکردن. چپ ها تهاجمگر نبودن، دیالوگ میکردن. جبهه ملی ها همینطور. هر کدوم از این باستاب یک نوع نگاهی از خانواده های مشابهشون بودن. این اتفاقاتی که واقعا بعد از سال 50 افتاد، که اینجور همه واقعا همیشه من میگم که چجوری بود اون موقع، ما ها میتونیزیم با هم کنار هم بشینیم و بحث کنیم دوامو نشه، بعدها چنین اتفاقاتی افتاد به همون. به هر حال تو همون دوران دبیرستان که من در مشهد درس میخوندم، در ضمن نقاشی میکردم با توجه به اون اتفاقات کم و بیش مطالعاتی کرده بودم، خودم مثلا نقاش مدرنیستی هم میدونستم. به همین دلیل خیلی جالب بود که من از همونجا در مشهد یک کاری، دو تا کاری نقاشی کرده بودم برای بینال چهارم تهران، موقع پست کردم و یکیش هم پذیرفته شد و نمایشگاه گوشی بودم، برای من خیلی جذاب بود که حالا کارش هم پذیرفته شده. ولی اینجا نکته دیگه که واقعا اون زمان بود، البته میگم محدود بود، ولی همون موقع مثلا من تو مشهد یک کتاب فروشی بود به نام کتاب فروشی برومن، که واقعا هر نشریه‌ای در تهران در میامد میامد. من یادم اونجا اندیشه هنرها رو اونجا میامد و من میخریدم، اگرچه اون موقع همیشه با این نسل دکتر بوسوقی مشکل داشتم که چجوری چرا اینجوری بنویسه و من نمیتونم کاملا درک کنم، ولی از اون خیلی چیز یادم. یادم مثلا به خصوص مطالبی که اونجا میخوندم یه جور دیگه ای مطرح میکرد، یعنی این باعث میشد در کنار این من مثلا فردوسی میخوندم، سبیسیان میخوندم، اینا این سخن میخوندم، این خوب بود برام. همون کتاب پوشی برومن کتاب های دیگه روز تهران همیشه بود توش. بعد یک نوته که اون زمان خیلی جالب بود، سینمای مشهد فیلم های سینمای تهران میذاشتن بلافاصله میذاشتن. من یادم مثلا تمام کارهای آنتونیونی که اون موقع میامد سینمای تهران من تو مشهد هم میتونستم ببینم، و من چون روزنامه مجله سینمایی میخوندم، خیلی علاقمند اون موقع به سینما شده بودم، تو ذهنم میمون چه برم سینما بخونم، و حتی با حد دانش اندک اون زمانم که دو تا کتاب راجع به سینما خونده بودم، سناریو نوشته بودم برای فیلم کوتاه و که بسازم از اینجا حرفا. من یادم مثلا اون موقع همین مجله هنر ستاره سینما، بعد یه مجله بود به نام اشتباه نکنم هنر سینما، مجله بود مال دکتر کابوسی، اینا می اومد، من اینا رو با همون پول تو جیبی هفتگی می خریدم. من دبیرستان که می رفتم تهران، خب پدر من یه کارمند راهن بود با یه درآمد معمولی که امکانات بالایی نبود، و من برای تامین موارد مخارج نقاشیم این یه پول تو جیبی ما داشتیم روزی یه تومن، که از این یه تومن هشت ریال شماره اتوبوس بود، یعنی چهار دفعه که باید بریم با اتوبوس از خیابون سر خیابون جمهوری خونمون یا دم دانش همین خیابونه، چون خونمون تو خیابون مثلا فخرازی بود، ناهی فخرازی، باید پیاده میامدیم تا ولیعصر، اونجا سوار اتوبوس میشدیم، سر منیری پیاده میشدم میرفتم دبیرستان باز یه بار، و اینو چهار بار، چون موقع مدارس دو وقته بود، من تمام این چهار بار پیاده میرفتم که بتونم این پول جمع کنم و برم وسایل نقاشیمو بخرم و کتاب بخرم. یعنی ما این سی تومنی که در ازای اینجوری میدیدم میگرفتم، همشو با پیاده رفتن پیاده اومدم و هیچ خرج دیگه ای نکردم، سعی میکردم که بتونم رنگ رنگ بخرم، قلمو بخرم و کتاب بخرم. خیلی راحت یادم میاد اون موقع فرض کنین یه دونه تیوب رنگ 75000 بود بیزور. خب من نهایت درمون میده همه پولم هم میدنم میشونستم 4 تا تیوب. البته خب به هر حال پدرم مادرم غیر از اینا یا دایم و اینا کمک های میکردن که من میتونستم اینا رو کنم، ولی به هر حال این شکلی بود. یعنی من مجبورم با پسنداز کردن و انجام یک کاری رو نکردن برم. یکیش از اینا اتوبوس سوار نشدن، من پیاده اومدن 4 دفعه در روز بود. همین روزنامه خوندن من مجله خوندن و من میتونم بگم از طریق اینا با آنچه که جریانات هنر و ادبیات زمانمون بود در اون حدی که بود آشنا بودم، به روز بودم. اگرچه واقعا خب همیشه از این کتاب و مجله هم که دستم بود هم کلاس ها و هم سنام بودن اینه چی تو میخونی؟ تعجب میکردن یا چیه پول تو به این چیزا میدی؟ یا این فیلم گاهی اوقات من مثلا یادم به فیلم های مثلا آنتونینو رو یادمه، یا فیلم مثلا 8.5 فنیلی رو تو مشهد بچه های دیگر هم تشویق میدم، همه اومده بودن بعد وسط فیلم بلند میشن اعتراض به من که چرا ما رو آوردیم فیلم و میرفتن. خب حالا این چجوری شده که من این شکلی شکل گرفتم در اون فضا؟ همچه خدمت رو عرض کردم درست بوده تنها بودم به دلیل جدا و توی خانواده که همه بزرگ بودن و همه بزرگان یا روزنامه داشتن میخوندن یا کتاب میخوندن، مثل الان که تلویزیون نبود بچه ها برن میشن تلویزیون، طبعا من ادای اونا رو در میابردم. به هر حال من دبیرستان مشهد بودم که آرام آرام زمزمه های مختلف سیاسی داشت بعد از سال 42 شکل میگره. خدمتتون خدمت رو عرض کردم و بعضی از همون بچه هایی که فعالینه بعدها جنبش های چپ ایران شدن مثل فداییان هم کلاس های بچه های همون کلاس بودن، من کلاس بودن. برحال من باز به دلیل همین کار کردنم یه مقدار میلی که دلم میخواست نقاشی کنم یه سال دیرم باز تو دبیرستان رد شدم که باز مرسم عوض شدم. بالاخره سال 45 من دیپلم گرفتم و امتحان دادم در دانشگاه تهران. البته خب اون موقع همیشه تابستون رو میامدیم تهران، من زیاد به مسافرت به تهران میامدم، خود به خود تا میرسیدن تهران هر اتفاقی نقاشی مجسمه اینا بود میرفتم میبینم، ولی اونچنان اتفاق زیادی نبود در شهر تهران. خدمت رو عرض شدم واقعا تو اون زمان تا من وقتی اومدم تهران دیپلم گرفتم میشه گفت در تهران جوش حتی گالری هنر جدید که مال اجازه طباطبایی بود که اول تو خیابون بهار بود که الان مکانی که الان شرکت برق هست، اونجا خونه خانوادگی خانواده طباطبایی بود، باغ بزرگی بود که الان اونجا سر خیابون شمالی امجدیه یا شیرودی تو بهار ساختمان اداره برقی که اونجا قبلا خانواده طباطبایی خونه و باغ داشتن که بعد هم میشه اونو فروختن. بعد تو همونجا جازه یه گالری یه ساختمانی بود که جازه گالری داشت، مثلا توزه این نمایشگاه خودشو گاهی مال کسای دیگر میذاشت، مثلا میشه گفت تناز خونین بود. بعد ها تناولی همون حدود زمان ها توی همین سر چهارراه نرسیده به خیابون مطهری تو ولیعصر دست راستش از پایین به بالا یه طبقه دومی بود گالری به نام گالری کبود باز کرده بود که باز اونجا توش نمایشگاه خودش نمایشگاه اولین نمایشگاه زنده رودی از اون آثاری که از دعاها برداشته بود من اونجا دیدم. اینا مثلا گالری های بود، بعدها ذره ذره گالری های دیگه باز شد، ولی تا اون زمان واقعا هم چند گالری هم بود دولتی بود و گالری خصوصی به اون معنای امروزیش نبود. مثلا بعدها خانم سیهون گالری سیهون زد و یا گالری برگز توی خیابون ثریا اون زمان یا سمیه الان سر محل تقاطع سمیه با خیابون که اسمش ویلا الان یه شرکت بورست اون ساختمان تو اونجا که گالری برگز بود یه شرکت از این شرکت های بورست اونجا وجود داره. یه همچین مواقعی بود. گاهی به هر حال من سال 45 دانشگاه تهران در رشته مجسمه‌سازی با رتبه اول قبول شدم. البته یه خدمتتون عرض کنم، اون زمان دانشکده هنرهای زیبا نه تنها همه دانشکده ها تقریبا میشه گفت خودشون کنکور داشتن یعنی ما چیزی بنام کنکور سراسری بعدها به وجود اومد. دانشکده هنرهای زیبا شما اسمیسی خودشون امتحان میکنن، عمده امتحان مبناش توان عملی تو بود تو طراحی اینا، نه اینکه مثلا یه درسای دیگه. الان مثلا واقعا که از مشکلات ما تو دانشگاه در حال پدی حضور دانشجویانیه که با نمره های دیگری توانمندی های دیگرشون وارد دانشگاه شده، نه با قدرت طراحیشون یا تمایلات هنریشون. و واقعیت این که یکی از اشتباه های چون واقعیت این که در همه جای دنیا حتی در اون دانش کشورهایی که هیچ رشته ای کنکور نداره با معدلای دبیرستانشون وارد میشن، مثل آلمان، فقط رشته هنری که کنکور داره، اونم کنکور اختصاصی خود اون رشته، نه درسای دیگه. الان من واقعا همین دانشگاه هنر که درس میدم، یکی از مواردی که واقعا مشکل ماست حضور اون گونه از دانشجو اصلا نیومدن، اومدن لیسانس رو بگیرن و هیچی زمینه ندارن و اکثریت اونان. و واقعا این موزلیه، یعنی شما واقعا نمیدونی چی کار بکنی سرش جا. خیلیشون علنن هم میگم ما اومدیم یه لیسانس بگیریم. و سیستم آموزشی هم طوریه که اگر شما زیادی دانشجو هم هی رد کنی دانشگاه اینو میگه آقا چرا رد بکنی، یه نمره بدید برن. از این نوع حرفان زده میشه، حالا نه به این شیبه علنی که من به شما میگم، ولی واقعا یه همچین شکلیه. برحال اون زمان من دانشجوی هنر زیبا، یکی از دلایل اینکه رشته مجسمه سازی امتحان دادم با اینکه نقاشی میکردم، خیلی نقاشی بیشتر میکردم، اون زمان همش نقاشی میکردم، گاهی یه کاری با گل و گچ و چوب مثلا میکردم، چون نمیشناخت اصلا نمیدونستم چجوری باید کار کرد. این بود که به تصور خودم من نقاشی بلدم دیگه، پس برم مجسمه سازی بخونم. البته واقعیت اینه که تا اون دانشگاه که خب نقاشی میکردم واقعا چیزی به نام معلم هیچ وقت نداشتم، هیچ وقت. یعنی مگر هم که خدمت رو عرض کردم از پشت ویترین این هنرگاه ها یا از نمایشگاهی که اون زمان در اون حد بود میدیدم و چیزی میآموختم و همین خودم تو کله خودم میزدم. البته بخصوص اون دوره دبیرستان که تقریبا آره دیگه همون دوره دبیرستان که مشهد بودم و بعد تابستون که می آمدم تهران، دوست هیچ جوری دیگه تاثیر زیادی رو من، یعنی امکان زیادی بود. این کتابخونه های فرهنگی کشورهای مختلف، کتابخونه بود به نام کتابخونه آبراهام لینکلن تو خیابون سبای شمالی، تن یکی از جایی بود که میشه گفت که یک کلکسیون، یک حجم زیادی کتاب هنری نقاشی داشت. کتابخونه بود به نام کتابخونه شورای فرهنگی بریتانیا توی خیابون فردوسی، همینجا که الان این برج تجارت جهانی رو ساختن، یه جای خیلی بزرگی بود که حالا در اجاره همین شورای فرهنگی بود. کتابخونه باز بسیار خوبی داشت و کتابهای یه بخشش کتاب هنری بود. من بسیار از اون هنرمندای معاصر جهان اونجا، من اولین هنری مور رو اونجا شناختم، هنری مور چیه، یا نقاشان مهم جهان تو کتابخونه آملام نیکنه همین خیابون سبا دیدم. بعدها تو مشهد، غیر از این تو مشهد کتابخونه انجمن ایران آمریکا و بعد کتابخونه با شورای فرهنگی بریتانیا که در کنسولگری انگلیس در چیز بود، در مشهد بود، که تو همون خیابون ارک هنوز ساختمون اون باقی که این کتابخونه توش بود هست. مثلا فرض کنید اونجا من با مطالعه اون کتاب و دیدن اون کتاب آمدم. یه نکته که خیلی جالب بود، همون زمان همین انجمن‌های فرهنگی فعالیت‌های فرهنگی می‌کردن و بسیاریشون حتی پاتوق امکاناتی در اختیار هنرمندان می‌ذاشتن. فرض کنید مثلا بعضی از این انجمن‌ها امکانات نمایشگاهی فراهم می‌کردن، مثلا انیستیتو گوته که مال آلمان بود امکانات نمایشگاهی فراهم کرد برای نمایشگاه‌های هنرمندان ایرانی. این البته مال سالا بدتر هم بود، ولی خب مثلا من تو خود مشهد دبیرستان میرفتم، همین شورای فرنگی بریتانیا نمایشگاه آثار باربارا هپورس آورده بود مشهد، که ده یا بر نمایشگاه آثار کوچک آره باربارا هپورس بود مشهد که من یادم خودشون جا نداشتن، در یه ساختمانی که به نام اتاق بازرگانی مشهد بود بغل باغ ملی مشهد بود، اونجا این نمایشگاه رو از کارهای باربارا هپورس گذاشته بودن. خب من قبلا این آدمو توی کتابای کتابخونه دیدم، ولی برام خیلی جالب بود، البته همه کارهای کوچیک بود ولی خیلی جالب بود وقتی این کارا رو از نزدیک میدیدم. خب میگم که این کتابخونه های مثلا تو مشهد بخصوص تو اون دوران دبیرستان که من مشهد بودم، واقعا نقش کتابخونه آسنان قدس و کتابخونه فرهنگ مشهد و حتی کتاب فروشی برومند یادش بخیر، آقای فروشن صاحبشن یادم خیلی عصبی بود و خودشن اهل مطالعه بود و ولی آدمی کاملا با فرهنگی بود، از یک سو همین کتابخونه های انجمن های فرهنگی اون زمان تو مشهد این دوتا بودن، فقط انگلیس اونجا کتابخونه داشت و انجمن ایران و آمریکا. خب این کتابخونه‌هاش به من خیلی چیز تونسته از طریق اینا یاد بگیرم و همون مطالعاتی که از طریق همین کتاب ها و حالا اون چیزی در اون زمان بودش، حالا این از اون به این شکلی این نوع چیز هم بود. به هر حال همون زمان ذره ذره بخصوص بود دوره دبیرستان، من دوره سال آخرش خیلی علاقمند به سارت، کامو و از انسانستان بودم و خوب خود اونها در شکلگیری، حالا با همه این که الان وقتی فکر میکنم اینم خیلیشون نمیفهمیدم ولی میخوندم، برای یه چیزایش هم میفهمیدم یعنی به دلیل خوندن، یا مثلا میشونم میگم اون موقع تمام نوشته های داستان نمایشنامه و نوشته های سارت و کامو که تو ایران ترجمه شده بود من همه رو خونده بودم، یا خیلی دیگر رو مثلا حتی، یا مثلا کتاب هایی که اون موقع مثلا من خیلی برام چیز بود جالب بود، مثلا بعدها آنچه اینا کتاب هایی بود که بنگاه ترجمه نشر کتاب در میورد و من مثلا گاهی اوقات بعضی از این آثار کلاسیک یونان رو که میخوندم مثلا خب برام خیلی جذاب بود. تا اینجا به هر حال دانشگاه قبول شدم و اومدم تهران. این حدوداً دیگه ذره ذره فضای دانشگاه تهران همه جا دوباره سیاسی داشت میشد. خب منم دانشجوی دانشگاه هنر زیبا بودم، اتفاقا دانشگاه هنر زیبا که از غیر سیاسی ترین دانشگاه‌های اون زمان بود، بیشتر مرکز فعالیت‌های سیاسی دانشگاه فنی بود، بعدش علوم و حقوق و پزشکی و از به هر حال دانش ادبیات دانشگاه هنر زیبا خیلی بی فعالیت بود از این نظر فعال بوده. زمانی که من اومدم مهندسی اون رئیس دانشگاه بود، همون موقع تازه آقای تنابلی یه سال بود که از آمریکا برگشته بود و تونسته بود بیاد دانشگاه تهران، اونجا ایشون هم بنمانه که از معلمای اونجا حضور داشت. خب میگم من وارد مثلا مجسمه سازی شدم و شروع کردم به کار کردن، ولی واقعیت اینجوری که اون زمان بخصوص هنوز مجسمه سازی شکل نیافته بود و نه هنوز معلم های سابقه داری توش بودن، خود آقای تنابلی تازه اومده بود جوون بود، خودشان زیاد همچین فاصله ای نداشت و سیستم آموزشی اون موقع دانشگاه به این گونه بود که سلسله مراتب استادیار و دبیر و استادیار و دانشیار و استاد خیلی شبیه آکادمی های اروپایی رعایت می شد، یعنی شما تا دانشیار نبودی نمیتونستی قضاوت کنی اصلا. در واقع ما فرض کنید آقای تنابلی بود، بعد خانم سالیانی اومد، بعد آقای ارژنگ بود، آقای کلانتری که طراحی درس میداد، اینا هیچ کدوم حق نداشتن کار ما رو قضاوت کنن، اینا فقط میتونستن راهنمایی کنن. قضاوت رو گروه قضاوت دانشکده میکرد که تا زمانی که هیدریان بود بازنشن نبود جزء گروه قضاوت بود، یعنی باید دانشیار یا استادیار بودین، حتی تو رشته نقاشی اون زمان خانم سعد، آقای جوادی پور، حمیدی، اینا که چون هنوز استادیار بودن نمیتونستن قضاوت کنن، بیشتر قضاوت دانشکده مدرسه اون خودش بود، مدرسه ثانوی بود، دکتر مقدم بود که دکترای تاریخ هنر رو اینا داشت و اینا قضاوت آثار میکردن. البته همون موقع اعتراضایی تو دانشکده بود، مثل دکتر میفندرسکی که بازتاب جریان جدید تو دانشکده بود که حتی درسایی رو ایشون میداد که تازه تو دانشگاه های ایران باب شده بود، یعنی از اولین بار همون تو اون دانشکده باب شده بود. فرض کنید درسی رو میداد که امروز معادل همون درس مبانی است که در دانشکده هنری درس میدن. البته این حدود زمانی که من اومدم دانشگاه تهران درس بدم، یکی دو سه سالی هم بود دانشکده هنرهای تزیینی در همین شارع ولیعصر را افتاد بود. علت شکلی دانشکده تزیینی این بود که فارغ التحصیلان هنرستان های هنرهای زیبا وابسته به وزارت فرهنگ هنر نمیتونستن وارد دانشگاه مثلا تهران بشن و وزارت فرهنگ هنر دانشکده هنر تزیینی رو بر مبنای الگوی دانشکده تزیینی پاریس طراحی کرده بود که فارغ التحصیلان هنرستان های هنر زیبا میتونستن وارد اون بشن. درست اتفاقا همون سالی که من کنکور دادم، دانشگاه تهران دیپلم هنرستان هنرهای زیبا رو به رسمیت شناخت، اونها هم میتونستن دیگه در دانشگاه تهران امتحان بدن. به این دلیل چند تا از فارغ التحصیلان همون سال دانشگاه هنرستان هنر زیبا هم در دانشگاه تهران امتحان دادن که تو نقاشی هم بودن، تو مجسمه سازی هم بودن. یعنی این دیگه چی شد؟ بعد خب من همون سال که کنکور دانشگاه هنر زیبا دادم، کنکور دانشگاه هنر تزیینن دادم، چون اونجا نفر سوم کنکور شدم. اونجا البته کنکورش خیلی طولانی تر بود، 5 روز کار عملی بود، ولی دانشگاه هنر زیبا عمده کنکورش روی تاکید رو طراحی بود. یعنی اگر شما نمره طراحی می آوردید، بعد مثلا درسای دیگه ای را مثل زبان و ادبیات رو امتحان می دادید. به هر حال ما بین این دوتا اونا انتخاب کردم و وارد دانشگاه هنرهای زیبا شدم. خب تو این 4 سال، ولی همون زمان توی بین روابط بین رشته‌ای زیاد بود، مثل الان نبود. یعنی بین رشته نقاشی، مجسمه سازی، معماری روابط خیلی تنگاتنگ بود، حتی درس‌های مشترک زیادی داشتیم که حتی با هم کار میکردیم و متقابلا بنا به علایقی که من داشتم با بچه های معماری زیاد معاشرت میکردم و حتی در کار اجرای پروژه هاشون همکاری میکردم، مثل ساختن ماکت یا مثل دسن کردن و راندو کردن پروژه هاشون، چون اون موقع مثل الان نبود که در کامپیوتر و این حرف همه چیز باید با دست انجام میشد. به همین دلیل از همون موقع من در واقع بدون اینکه رشته معماری بخونم، ولی با اون مقدماتش مثل ماکت سازی، مثل خوندن نقشه، مثل پرسپکتیو و پلان و انواع اقسام این موارد تو همین همکاری و کمک به همسن و هم دوره های خودم در رشته معماری، من با مباحث معماری آشنا بودم. درزم توی با همکلاس هم که توی رشته نقاشی بودن که اصلا درس های مشترک زیادی داشتیم. خب طبعا یکی از اون موارد همکلاس همون دوره من خانم پروانه اعتمادی بود که نقاشی میخوند. خیلی ما با هم اول خیلی زود دوست شدیم و همین دوستی موجب شد، یعنی بعد هم که ایشون با آقای پارتواز دوست شدن، با ایشون ازدواج شدن، این دوستی ادامه پیدا کرد. البته خدمت رو عرض کنم که همون موقع که من سال اول بودیم یا خانم اعتمادیان سال اول بود، فرض کنین آقای پارتواز سال آخر بود، آقای آدین آخشلو همون ساله آخر ساله بود که ویل کرد رفت، یعنی اینا بعد آدم هایی که آقای آراپیک باغدادساریان نمیدونم چقدر اسمشون یادتون باشه، می که یکی از اولین کساییست که تو ایران کار انیمیشن کرد که یادش بخیر، سالها قبل همون سالهای 62-63 به دلیل بیماری فوت کردن. یکی از اولین کسایی بودن که تو کانون پرورش فکری کودکان کار انیمیشن رو راه انداختن و کار کردن. با اینا که سالای بالایی بود که من هی به مرور با همشون دوست شده بودم. یکی از اون جذابیت های اون دوره دانشکده هنر و زیبا به دلیل تنگاتنگ رابطه های بین رشته‌ای طوری بود که بعد از مدتی شما نمی‌دونستی چی سال اولی چی سال آخره، چون توی آتلیون از سال اول تا سال آخر با هم کار می‌کردن، کلاس نبود، با هم تنیده بودن، با هم آشنا بودن یا معاشرت بین بچه‌ها خیلی زیاد بود. فضای دانشکده خیلی فضای میشه گفت هنری جدی بود. بعد یکی از اون چیزهایی که بود، خود دانشگاه پاتوق و مکان کلی از فعالیت‌های هنری تهران بود. مثلا توی سالن آمپی‌تئاتر دانشگاه زیبا انجمن فیلارمونیک تهران کنسرت‌هاش اونجا برگزار می‌کرد و همیشه طبقه دوم سالن مال دانشجوها بود، دانشجوی هنری زیبا بودی که حق داشت از این کنسرت‌ها استفاده کنن بدون که بلیتی بپردازن و می‌کنن. همیشه اون طبقه بالا مال دانشجوها بود، پایینش فقط انجمن فیلارمونیک بلیت میفروخت که آدمای خوب اون زمان مثلا کنسرت، البته بیشتر تالار دانشکده هنر زیبا حداکثر تا تریو کنسرتایی که تریو بود، چون ارکستر بزرگ نبود، ولی تک نوازی و اینا رو که کنسرت از خارج می اومدن اکثرا ما اونجا می دیدیم، یعنی فضا بود. بسیار از نمایشگاه مثلا خیلی مهمی اگه از خارج مثلا می‌خواستن میرن تو سالن های دانشکده هنر زیبا برگزار میشه، نمایشگاه بزرگی نقاشی یا مثلا نمایشگاه مشابه مثلا در زمینه مثلا طراحی صنعتی، کارهای مختلفی که به نوعی هنر بود در سالن های دانشکده هنر زیبا انجام میشد. یعنی میگم دانشکده هنر زیبا یکی از مراکز فعالیت های فرهنگی هنری تهران هم بود، گاهی سخنرانی های برگزار میشد تو همونجا. در زمینه که خب مکان اون موقع دانشگاه تهران و جلوی اون دانشگاه و اون منطقه فرهنگی اونجا خب پاتوق خیلی چیزا بود، کتاب فروشی الان هست ولی واقعا اون موقع قلب تهران، قلب فرهنگی تهران اون جلوی دانشگاه بود عمدش، یه مقدار شعبات بود کتاب به دلیل کتاب فروشی که اونا همه به مرور داشتن میامدن دم دانشگاه. شعبات بیشتر از قدیم مکان کتاب فروشی بود که همه میامدن. تو همین سال که ما دانشجو بودیم ذره گالری های جدیدی باز شد، یادم گالری سیحون باز شد که خانم سیحون جلوی توی خیابون جمهوری فعلی اون موقع شاه در طبقه دوم دفتر خود مهندس سیحون که الان هنوز ساختمان هست، حالا من نمیدونم، اونجا مثلا گالری سیحون اول را انداخت. گالری برگز بود تو خیابون همین سمیه که سرعیه اون زمان و گالری های دیگه زره باشن مثل گالری تهران، چند تا 5-9 تا گالری لیتو اینا که زره فعالیت های هنری زیادتر شده بود. تعداد فارغ التحصیلان از مدارس هنری داشت میرفت بالا، دو تا دانشگاه هنر داشتیم، یکی هنری دیونی دانشگاه هنری زیبا، یکی دانشگاه هنری تزیین که هر دو به هر حال ازش فارغ التحصیل هایی میمونن که در زمین های مختلف نقاشی فعالیت میکردن و الان شما به هر حال چه بخواید تمام اون فعالین که فرمونی که از سنی میکنن همه به نوعی از این مدارس اومدن، خیلی هاشون در اون دوران. در همون دوران دانشکده خب ذره همون گفتم در کنار این فعالیت های سیاسی شروع شده بود و ذره من در چارچوب هم تفکرات و سنت خانوادگی و اینا به این جریانات کشش پیدا کرد. دیالوگ اون زمان دانشگاه برحال سیاسی بود و ذره محفل های مطالعاتی و گفتگوها و اینا آغاز شد. البته همین زمان من از سال دوم به دلیل همین معاشرت با تو فضای دانشکده با تالار غنزیز آشنا شدم، با آقای پارتباز و با آقای جودت از طریق خانم اعتمادی،
آقای جودت
که تالار غنزیز میکردن آشنا شدم و چون کار میکردم نقاشی میکردم و اینا رو آوردم کارامو ببینن که هم اولین نمایشگاه نقاشی انفرادی من تو تالار غنی سال 48 گذاشتم که دانشجو بودم هنوز، و وارد گروه تالار قندیل شدیم که ما اونجا دور هم جمع می‌شدیم علاوه بر کار نقاشی، نمایشگاه مشتری که با هم می‌ذاشتیم، رو مباحث و موضوعات مختلف هنر معاصر هم بحث و گفتگو می‌کردیم. یکی از مسائلی که اون موقع خیلی در همه محافل اجتماعی ما باب بود، مسئله اجتماعی و سیاست بود. یکی از بحثایی که تو اتفاقا تو تالار اون زمان بحث بود این که وظیفه اجتماعی هنر، من به عنوان یه نقاش، مجسمه ساز، اینا چه باید بکنم. خیلی بحث ریزی بود، الگوهای خاصی هم جلومی بود. یکی الگوهای روسیه بود، شوروی بود، که رئالی سوسیالیسم نوع شوروی. یه الگوی دیگه هم الگوهای مکزیکی بود، مثل نقاشان بزرگ انقلابی مکزیک، سیکیروس، ریبیرا، اوروسکو، اون یه نوع الگو بود. و یکم الگوهای نقاشان چپ فرانسوی و ایتالیایی مثل پیکاسو، گوتوسو و کسای دیگه که چپ بودن در اروپا، در ضمن نقاش هم بودن. و به همین دلیل این بحثا بود که ما خب در کار اروپایی ها جریانات معاصر و هنر مدرن با توجه به این تعهدات تفکرات اجتماعی در جریان مکزیک جور، ولی در جریان شوروی هم گونه بود که خب اینو رئالیست سوسیالیسم خیلی هم متعبه. خب یکی از اون موارد که ما داشتیم اونجا نسبت به این رئالیست سوسیالیسم روسی انتقاد داشتیم، یعنی اونو با پسگرا می دیدیم، اگرچه نیتن ممکنه هنرمند روینا چیه مثلا خیلی هم تمایلات انسانی داره یا اجتماعی داره، ولی شیوه بیانشون رو قبول نداشتیم. البته از یک شما برمیگشت به اون که چپ در ایران شروع به انتقاد از جریان نوع سوسیالیسم روسی کرده بود. در اون موقع گرایشات چینی و کوبایی در جامعه ما زیاد شده بود، الگوها بیشتر کوبایی بود تا حدیان چینی، جریان چینی. به این دلیل وقتی انتقاد به سوسیالیسم روسی بود شامل همه چیزش میشد. البته خب ما در همون زمان نسبت به اون چیزی که به نام نقاشی چینی بود انتقاد داشتیم، بحثایی که میشد، حالا بر بحثایی که میشد، حالا یکی اینجور یکی اونجور، ولی برحال این بود که نقاشی و هنر هم با یه وظیفه اجتماعی به عهده بگیره. و اون موقع ما فکر میکردیم که بله با کمک نقاشی هم میشه بحث و تعیین رو. و خب تالار قندیل اون زمان پاتوقی از این دیالوگا بود و بسیار آدم ها میامدن با توجه به بروشور رو یکی ما میمشیم. خب بحث و حدیث بود. یکی جذابیت های اون دوران به نظر من روشنفکران فعال بودن. طرف می اومد نمایشگاه نقاشی نمی دید و برود، الان میان یه نگاهی میکنن میرن، هیچ کس یخه نقاش رو نمیده چرا اینو کشیدی، چی میخوای بگی. حالا بعضی الان نقاشی یه چیزایی هم رو دیوار یا تو بروشورشون می نویسن، باز هیچ کس یخشون نمیگیره. نمیخوام بگم غلط می نویسن یا دو نه، ولی این دیالوگ نیست، این گفتگو نیست، این بدبسونه هنری. در اون زمان واقعا تالار قندیز حداقل، نه تنها تالار قندیز، وقتی ما هم بمونیم نمایشگاه دیگه میرفتیم تو نمایش این دیالوگ رو گفته او بود. من هیچ وقت یادم نمیره چرا سه اشتم نهم میام چهارم پنجم دانشگاه سوم یا چهارم دانشگاه بودم، حالا دقیقاً سالش سال 49 بود، مثلا بهمن مؤسس نمایشگاه تو گالری زیهون همین فیگورای اینشو. خب من یادم خیلی بحث طولانی باش میکردیم، چرا این، چرا اینجوری، چرا این فیگورا اینجوری هم، چرا این فیگورا اینجور اخته شدن، چرا این شکلی هم، چرا فاقد دست هم، چرا فاقد پان. فقط بحث میکردیم، درگیر میشدیم. خب حالا نقاشان تو زیاشون میداد ممکن ما قانع بشیم قانع نشیم، ممکن دیالوگ کنیم. و مواردی هم بود که واقعا برمون یه دانشو برخورد میکنیم در حد دعوا میکشید کارمون، ولی منفعل نبودیم. البته من نمیخوام انتقاد کنم الان اینجوریه، الان هر نسلی حتما شیوه های رفتار و برخوردهای خاص خودشون داره، ولی ما اینجوری عمل کردیم، اینجوری فکر میکردیم. ما خیلی امور رو انجام میدیم چون فکر میکنیم باید انجام بدیم، نه اینکه چقدر توش پوله، چقدر درآمد، چقدر میدن، چقدر پول میدن. من الان یه نوتی از این نظر خاطره براتون یه مورد بگم که این روزا برام پیش اومده خیلی عصبانی. دوست جوان دانشجو اومده به من مراجعه میکنه که من میخوام فلان تکنیک رو یاد بگیرم. گفتم خب من که نمیدونم، ولی فلان شخص فلان هم آدم خوبیه هم آدم خصیصی نیست، هر چیزی تو میتونی من معرفت کنم بری پیش اون یه مدتی باش کار کنی یاد بگیری. بلافاصله از من میپرسی چقدر میده در سکی در همه جا چقدر پول میده. در همه جا در همه جای هم فکر رامزن میره اونجا در حکم میری وای میشی بغلش کمکش میکنی کار یاد میگیری. آن میپرسی چقدر پول میده در سکی در همه جای دنیا تو همه ایران هم سنت آموزشی بود که شما یه بچه تی میزشی بشه نجاری نجاری کن حقیقا 6 ماه باید میرم اونجا کار میگه جارو میگه بنام تا یه چیزی یاد بگیره بعد اون متناسب یادگیری و کارش یه پولی میداد. ولی اینا حتی وقتی میخوان یاد بگیرن حاضر نیستن انرژی چیزی بدن. اینجور نمیخوام اینو تعمیم بدم ولی اینجور موارد زیاده. حالا این موارد تازه موارد فردی شخصیه برای یعنی خودش یه چیزی در این مسئله میخواد بده و بگیره. در مسائل اجتماعی خب ما اون موقع حداقل در یه دورانی همیشه ما حداقل میدیدیم چیزی تقسیم نمی کنن جز رنج و فلان، هیچ تقسیمی نیست هیچ نه. خب میرفتیم کارا رو میکردیم. البته حتما الان چنین طبعا نمیخوام بگم، میخوام بگم این فضای ذهنی ما این بود. خب تو دانشکده ما خیلی کارا میکردیم. خب من یادم میاد که اعتصاب اتوبوسرانی که رخ داد ما فقط برای اینکه بتونیم پلاکات رو که بنویسیم همین بچه ها از پول تو جیبیشون تونتون پول بدن بریم یکی چلوار بخره یکی رنگ بخره تو وسط آتلیه شعار بنویسیم برداریم چوب بزنیم ببریم تو تظاهرات مثلا اعتصاب اتوبوسرانی یا اعتصاب دیگه دانشکده‌ای که دانشگاه چه شرکت میشد. تازه ما دانشکده‌ایمون بود که میشه گفتش در این مورد نسبت به دانشکده‌ای کمتر فعال بود. هی داشت در این زمینه در اون دانشکده شکل میگرفت. جامعه داشت همه رو میکشید به سوی این فعالیت ها. دیگه نمیتونستی خودتو آروم آروم بکشی کنار. به هر حال تو اون سالها این بحث ها و دیالوگ های گفتگوهای ما بود و فعالیت های سیاسی مون شروع شده بود. من به دلیل اینکه تنها اولاد ذکور خانواده بودم در ضمن زود ازدواج کردم، دانشجو بودم ازدواج کردم سال 48 ازدواج کردم. هم هر دومون دانشجو بودیم، خانم من دانشجو بود و معلم بود و من دانشجو بودم. در ضمن تو کتاب خونه های کانون پرورش فکر کودکان می رفتیم نقاشی به کودکان درس می دادیم یه کمک هزینه یه مبلغ از اینا می دیم ازدواج کردیم. خیلی ساده خیلی با این نه جهاز فلان می خواستیم نه فلان و خیلی زود اصلا داشت اون زمان اصلا یه جور دیگه می شد ازدواج کردن. این شکلی نبود که الان حداقل در لایه های روشنفکری یا لایه های دانشجویی این حرفا نبود. خیلی راحت تا میدیدن و بالاخره هرچی یک کاری میکرد و زندگی ساده درست میکرد و میرفتن زندگی میکردن. من دانشجو سال میرم سال 48 سال 3 بودم که مثلا ازدواج کردم و چون باید من خیلی زود تموم شد کاری ندارم به عرض نمره هایی که بودم موفقیت های داخل گروه رشتم اون ولی خب زود باید هم تموم شده بود. زودتر یعنی من ترم 7 بودم تقریبا میتونستم دیگه آماده پرسیبلون بشم ولی چون پدرم 60 سالش نشه اولاد ذکور بودم خواستم معافی بگیرم یه مدتی دانشگاه اسم نیستم ولی باید نمیگذروندم موقعا سخت نمیگرفتم در این مسئله. خب همین چیزا بود و من یادمه که وقتی بابام 60 سالش شد پروش دیپلم هم دادم که پروش دیپلم هم به نمره ممتاز بود. اون موقع تا بالم تو رشته مجسم سازی کسی ممتاز نگرفته بود با رشته ممتاز پروشم دادم و تو همین حیث و بسی که پروشم دادم و داشتیم میخواستم برم انگلیس ادامه تحصیل بدم خورد به فعالیت هم سیاسی اون در اون رابطه دستگیر شدم. ورود من به دانشگاه هنرهای زیبا که سال 45 بود، یعنی سال تحصیلی 45-46 من در همون مهر شهریور 45 کنکور دادم و قبول شدم و با امتیاز شهر اولی در زم همزمان در دانشگاه هنری تزیری امتحان دادم، اونجا سوم شدم و بعد ولی در دانشگاه هنری زیبا بود. علت که اینکه ما اینو حق سر کنکور حق داشتیم انتخاب رشته کنیم، یعنی بگیم میخواییم بریم نقاشی یا میخواییم بریم مجسمه سازی. اون موقع دانشگاه هنری زیبا نقاشی داشت، مجسمه سازی، معماری داشت، تئاتر و موسیقی داشت. البته بعدها رشته طراحی صنعتی هم بعدها اضافه شد، ولی اون موقع اینا رو داشت. تئاتر و موسیقیش که تازه بود، ولی مجسمه سازی خود قدمتش بیشتر و نقاشی و مجسمه سازی نقاشیش که خیلی بیشتر و معماری. رئیس دانشگاه مهندس سیحون بود. استادان مختلف اون موقع تو رشته دانشگاه هنری زیبا که مطرح و معروفن میشناسین، فرض کنید دکتر میفندسکی بود، دکتر گلستانه بود تو معمارا، بعد قبلا معماران دیگه بودن مثل مهندس دکتر مهندس آفتوندلیان و یا قیایی که دیگه نمی اومدن دانشگاه. دانشگاه هنری زیبا که میدونین دورهای مختلفی داشته، زمانی تو زیر در جزی از دانشگاه فنی بودش دانشگاه هنری زیبا، مثل معماریش بعدا اینا اومده بودن و دانشگاه هنری زیبا که اوایل به عنوان هنرکده هنری زیبا در دانشگاه که بعدا اسمش عوض میشه همون دانشگاه. خب این دانشگاه رؤسای مختلفی گذرونده بود، مهندس فروغی، دکتر مهندس فروغی، بعد مهندس سیحون و بعد هان چه کسایی دیگه. اتفاقا ما همون دوران توی رشته مجسمه سازی آقای تناولی تازه از آمریکا اومده بودن که اومده بودن، بعدا خانم سالیانی بهشون اضافه شد، آقای اردشیر ارژنگ از همون خانواده نبه ارژنگ بزرگ که تحصیل کرده ایتالیا بود می اومد هفته یه روز دو روز، آقای کلانتری فارغ‌التحصیل دانشگاه خود هنرهای زیبا گاهی برای طراحی می اومد. واقعیت این که در رشته ما انسجام هیئت علمی ضعیفی داشت، هنوز شکل نگرفته بود، یعنی تو طی 3-4 سال آروم آروم تازه اینا به ترتیب اومدن.
باشه، ما مدرسه می‌رفتیم دبستان یه دفترچه‌ای نقاشی بود اسم ارژنگ.
بله اون رو از همین خانواده، اون اشتباه نکنم باید که از همون خانواده ارژنگی اونو نوشته باشه. بله فکر می‌کنم. بعد به هر حال این فضای دانشگاهی بود. همونطور که خدمتتون قبلا هم گفتم ما درس‌های مشترکی به رشته نقاشی و معماری داشتیم، به خصوص مشخصا درسی بود به نام ویژوال دیزاین یا همون به نوعی درس مبانی امروز دانشگاه هاست، این به این نام هست که دکتر میفندسی درس می‌داد که اکثر اوقات این درس رو به صورت جمعی در دانشگاه هنری زیبا در آمفی‌تئاتر درس می‌داد، یعنی هر سه تا رشته حضور داشتن توضیح می‌داد، بعضی اوقات هم در کلاس‌های خردتر. همون زمان یادم ما سر اول دانشگاه بودیم درسی داشتیم به نام روش تحقیق که دکتر آریاپور می اومد درس میداد و واقعا وقتی دکتر آریاپور می اومد درس بده فقط برای کلاس ما که مثلا ما و نقاشا و اینا بودیم میدید از تمام دانشگاه تهران می اومدن سر کلاس، دکتر اصلا ممانعت نمی کرد، یعنی واقعا کلاس قلقله بود، همه می اومدن و میشستن. اینا یادم نمیره دکتر آریاپور اصلا روش آموزشی خاصی داشت، البته روش تحقیق به ما درس میداد خب و در لابلاشن راجع مباحث هنری و نظراتشو میگفت، البته زیاد مدرنیسم قبول نداشت، دوست نداشت، اگرچه بعدها پسرش پویا آریاپور خب از نقاشان خیلی خوب نسل جدیدتر نقاشی ماست. بعدها اتفاقا در سالهای آخر عمرش یه بار من منزل آقای مسلمیان دیدم که تحت تاثیر پسرش و با دوستی با دوست معلمای پسرش اونم به درک بهتری از مدرنیسم پیدا کرده. من یادم نمیره سر کلاس همونجا هم همیشه سر کلاس گاهی یکی دو بار، چون میدونیم با سهراب سویلا اینا یه فامیلی نسبت فامیلی دارن دیگه، آریاپور اینا یه کاشیان هر دو، سر کلاسگاهی با شعرهای سهراب سپهری شوخی میکرد، گاهی هم با نقاشی های سهراب سپهری، یعنی قبول نداشت زیاد. ولی کاری ندارم، روش تحقیق که به ما درس میداد لابلاش هم بحثای خیلی زیاده، حتماً حتماً گریز های سیاسی هم داشت، خیلی شجاعانه حرف میزد. یعنی واقعا اون زمان من همیشه میگفتم نه که حالا چیز خاصی بگی، ولی یه شهامت مدنی در اون آدمای اون دوران بود که هر چی زمانی گذشته من کمتر میبینم. آقای انبار اتفاقا در این مورد من میان گفته، یعنی تو پرانده یه خاطره یه چیزی براتون تعریف کنم. یه مدتی قبل از این جوانای مجسمه ساز که خیلی خوبه، خیلی آدم دوست داشتنیه، خیلی کارشو من دوست دارم، یه بحثی بود، من گفتم فلانی چرا نسل شما هیچ جا تو جلسات موزی مشخصی نمیگیره؟ آدم نمیدونه شما با این گفته این فرد مثلا تو اون جلسه با گفته مثلا سخنران موافقید مخالفید، نظرتون چیه؟ تو جمعمون مثلا یکی از نظری میده، آدم نمیفهمه دیگران چیه. گفت بعد پنجش من گفت فلانی ما نسلی هستیم که در خانواده یه جور فکر میکردیم و گفتگو میکردیم، در مدرسه مجبور بودیم یه جور دیگه بگیم، این عادتمون شده، افکار ما رو خلوتمونه، نظرات مورد نظریتی هم میگیم یا سکوت میکنیم، حالا در یه جایی، یا اگر میگیم مجبوریم که مثلا یه جور دیگه بگیم. متاسفانه این عارضه ایست که من به من یه آدم برها این بر میبینم با تمام فشار و اختناقی که به هر حال در اون دوران بود و ترس از ساواک و محیطای دانشگاهی، ولی شجاعت بیان نظریات در نه حتما سیاسی، ما الان مشخصه که فقط سیاسی نیست، در مسائل معمولی این موضوعات واضحی نیست، رو درواسی زیاده. این متاسفانه اون موقع نبود به نظر من، حداقل در فضاهای روشنفکری. یا به این دلیل حالا شما حتی برید اون موقع روزنامه با مجله فردوسی رو نخونید، ببینید حداقل در فضاهای روشنفکری در مورد نه حالت سیاسی، شعر، ادبیات، موضوع واضح بود. یعنی وقتی مثلا براهنی شروع میکرد به نقد شاعرای دیگه، خب بقیه جوابشو میدادن با همون شدت. کسی الان هیچ کس، همه رو دروسی دارن با هم، آدم اینجور حس میکنه. خب من آدمیست که روزنامه خونم، مجله خونم، نه همش رو دروسی میبینم، هیچ کس قاطعانه نظر خودشو نمیده. میشه آدم نظرش غلط باشه ولی بالاخره باور داره، خب بگه. به هر حال این فضاهای فکری اون دوران بود. من یادم میاد وقتی میرفت یه نمایشگاهی بود، ما دانشجو میرفتیم میامدیم فردا تو بوفه دانشکده، حتما بحث میکردیم، حتما بحث درد میگرفت راجب اون نمایشگاه، راجب اون آثار، راجب اون گفتگو. اگه این سخنرانی تو دانشکده بود حتما بعدش بحث و حدیث بود. الان من به عنوان آدمی که برای تو دانشگاه میرم درس میدم، اصلا دیالوگ و گفتگوی فرهنگی کمه. هیچ وقت من نیدم سر کلاسم یک بار آرزو بدنم مونده تو تمام این الان مثلا 8 9 ساله به طور پیوسته بالاخره یکی دو تا باید تو دانشگاه هنر تهران درس میدم، یک بار نیدم دست اینا یه روزنامه باشه یا یه مجله باشه. حالا البته حتما شاید بعضیشون در خانه و اینا بگن، ولی بالاخره اگر کسی اهلش میشه، یا حتی دست اینا یک بار یه کتاب ندیدم، یه کتابی که مثلا طرف بینم مجسمه سازی میکنه ولی مثلا یه دونه اثر مثلا ادبی دستش داره مطالعه میکنه، یه رمان دستش میخونه، یه شعر، کتاب شعر دستش میخونه. من یادم نمیره دبیرستان میرفتم، همون کلاس نهم دهم یازدهم در بسیار بودم، ببینید البته متاسفانه یادم رفته اسم اون شخص رو، یه دوستی دائم داشت که تو کار ادبیات و نوشتن اینا بود که از بچه من موقع یادم به من یه چیزی کار من رو دیده بود، من دائم خیلی دائم بهشون خیلی هم خوش اهل اسمشون خیلی آدمه، اون موقع آدم مطرحی بود تو فضاهای ادبی نسبت، یادم رفته به من یه چیزی گفت، من هیچ وقت یادم، من گفتش ببین تو خیلی نقاش خوبی تو سن خودت هستی، ولی فقط نقاشی کنی میشه یه عمله نقاشی، تو باید ادبیات بدونی، شعر بدونی، سینما بدونی، تاریخ بدونی. برا البته خب من بدونم به اون سنت بود، ولی واقعا همیشه تو کلامش راست میگه ها. مگه میشه نقاش بود و ندونه دنیا دوران چه خبره؟ پس چی وی میخوای بشین طبیعت بیجان بکشی؟ حالا نه که حتی اون طبیعت بیجانت هم میتونی تو به هر حال اونجا با هم برام این روش این عربی که اونزه همیشه بود تو بود هنوزه تو ذهنمه. همیشه این بحث رو به بچه ها میگه آقا نقاش بودن یک رفتار عملیه. مغز ما اون اندیشمند بودن مغز ماست که میتونه نقاشی منو با نقاشی تو متفاوت کنه. اون هم فقط با نقاشی کردن به دست نمیاد. تو اگه آدم بروزی نباشی، تاریخ ندونی، سیاست ندونی، جامعه شناسی ندونی، حالا نمیگم متخصص اینا، در جریان اونا نباشی، خب طبیعی که چیز میشه. فضاهای فعلی دانشگاه های ما تا اونجا باز من میفهمم، حتما همش اینطور نیست و حتما همه جا اینجا نیست، یا حداقل خیلی غیر روشن فکران هست. حداقل من حالا اون موقع ممکن بود دانشکده فنی غیر روشن پیشانه بشه یا دانشکده پزشکی، ولی دانشکده هنر نمیتونه غیر روشن بشه. باید خیلی همه جانب و مسلط به آشنا به موادد مختلف. برحال این فضای اون زمان دانشکده هنر ایزو این حسن داشت که این همه جانبگی بود. بینیم فرض کنیم من تو بوفه با سری سلطانپور و تبریز خزای اینا مثلا بحث و گفتگو میکردم با تو ببینید ما استفاده میکنیم. من مثلا فرض کنیم ببینیم مثلا بیزایی کلاس داشت، گاهی خود میرفتیم سر کلاس، این آزادی بود تو فضای دانشگاه که ما از کلاس هم میرفتیم ساکت اجازه میگرفتیم یه گوشه میشستیم. یعنی من میرفتم سر کلاس بیزایی این گوشه میشستم. این میل بود که حتما واحد لازم نیست ما بگذرونیم. وقتی بیزایی داره درس میده من میرم سر کلاسش میشینم. یا وقتی مثلا یادم اشتباه نکنم دکتر محمود خوشنام بود سرپرست مجله رودکی، اونم گاهی اوقات مثلا میامد تو دانشگاه، خب ما هم میرفتیم میشستیم. آریانپور میامد درس میداد، از همه دانشگاه میامدن، سالهای مختلف، حتی از دانشگاه های دیگه میامدن و خیلی از درس ها اینجوری بود. یا خود ما تو محیط دانشگاه از آتلیه های همدیگه استفاده میکردیم. دیالوگ بین رشته ای زیاد بود، ولی الان نیست این دیالوگ، این گفتگوی بین رشته ای خیلی کم نایابه. باز میگم من اینا رو فتوا نمیدم، قاطع نمیگم، ولی در محدوده ای که من متوجه میشم این گفتگوی بین رشته ای خیلی کمتره. البته الان جامعه ما از همه نظر بزرگتر شده، جامعه هنریمون هم بزرگتر شده، ولی به هر حال اون زمانه من یادم میاد من در همین دانشکده عضو کانون فیلم من بودم. کانون فیلم که فرخ قفاری را انداخته بود توی وزارت فرهنگ و هنر اون زمان، همه در بارستان سالون تالار اشتباه نکنم یه تالاری بود، من تالار اشتباه نکنم شاید اسمش فارابی بود، اونجا برگزار میشد. خب ما نه من نه دانشوی دیگه یا ما کارتشون خریده بودیم میرفتیم. خب اونجا من میدیدم که ای کیاروستمی داره، البته موقع تازه اینا شروع کرده بودن، یا میگم همه روشنفکران اون زمان که اسم بودن اونجا بودن، کیاروستمی بود، فرمینی نقاش بود، مثلا آل احمد بود، خادمیدی خانم سیمین دانشور بود، همه اینا بودن تو همه زمینه ها، آدمی که الان به ذهنم میاد. بعد از اون من میام میدید نمایشگاه نقاشی باز میدید، مثلا آل احمد اومده نمایشگاه نقاشی، خانم سیم دانشور اومده، شاملو اومده، براهنی اومده، یعنی هر جا میرفتیم همه گروه ها بودن. الان نقاشا فقط با هم معاشرت میکنن، الان میری نمایشگاه نقاشی میبینی فقط نقاشان، میری نمایشگاه مجسمه سازی میبینی فقط مجسمه سازا، میری تئاتر میبینی فقط تئاتریان. تو من بارها تو این تهران گاهی که میام از کانادا تا اونجا که بشی سعی میکنم گاهی اوقات یکی از این تئاترها رو برم میرم، حالا کمتر یا گاهی فاصله، چون میبینم که یه دونه از این جماعت روشنفکر نقاش مجسمه معمار اینا اونجا نمیبینم در حد همین. خب این دیالوگ این ارتباطات یه جور قبیله‌ای شدیم، قبیله‌ای شده در صورت اون موقع حداقل من در فضای دانشکده قبیله‌ای نبود. سر میزی که میشستیم غذا میخوردیم میدیدی مجسمه ساز، نقاش، معمار، موسیقیدان نشستیم در هم جب میزدیم، هم دیدن شوخی میگردیم پلا. من یادم بچه‌ای مثلا تئاتر همین اون موقع همین پبلیس خزایی بود، همین سعید سلطانپور اینا مثلا برای فعالیت‌های داخل دانشکده‌شون، پروژه‌های داخلیشون پس که مثلا میمونه از ما کمک میده، ما میرفتیم مثلا کمک میکردیم دکور تئاترشون رو بسازیم. یا خیلی موارد مشابه این زیاد، یا بچه‌های معمار ما میرفتیم یه جور دیگه اون کمک میکردیم یا نقل. الان این خیلی ضعیف شده، حداقل من در محدوده دانشکده که حداقل میرم میبینم این هست، نمیبینم بین بچه‌های مثلا تئاتر دانشگاه هنر با نقاشیش دیالوگ و گفتگو و رباوت زیادی باشه. حالا شاید من متوجه نیستم. این که اون زمان واقعا این مسئله که همونجون میدیم دانشکده هنر زیبا خیلی قلب تپنده‌ای داشت. من یادمه به هر حال همون موقع تا تاثیر نظرات دکتر میفندلسکی که آدم آوانگاردتر و نوجوتری بود نسبت به برنامه‌های اون موقع دانشکده اعتراضاتی از جانب دانشکده‌ها بود. شیوه رفتار اداره دانشکده به شیوه صهیونی یه مقدار سختگیرانه که حتی به تصور ما اون موقع خیلی مثلا میگفتیم پادگانیه. و به همین دلیل یادم میاد که وقتی که رئیس دانشگاه عوض شد، بعد پروفسور رضا شد رئیس دانشگاه تهران، فکر میکنم اشتباه نکنم این اتفاق مال سال 48 باید باشه، خب دانشگاه رؤسای دانشگاه تهران استفاده دادن که دست دکتر رضا رو باز بزنن که مجدداً کنه. ما از این مسئله استفاده کردیم و دانشگاه اعتصاب کرد که ما میخواییم رئیس دانشگاه عوض بشه. و برای اون موقع من نماینده رشته مجسمه‌سازی من بودم، نماینده رشته تئاتر سعید سلطانپور بود اشتباه نکنم، و دوستای دیگه از رشته‌های دیگه که اینا که یادم تو این گفتگوها و اعتصاباتی که بود و دانشجو اینا چیز پروفسور رضا نماینده دانشجو در خواست، اتفاقا مریض بود تو خونش توی نیاورون، ما رفتیم اونجا و اتفاقا بعضی از استادا اومده بودن و خلاصه در یک گفتگو بعد استادا رفتن و مشکلات ما درمون بدیم. بعد از بچه ها پرسید خب شما که مهندسه اون نمیخواید نظرتون نسبت به چی؟ که خب کلن همه معاید به مهندس دکتر میفندلسکی بودن، که خب نتیجه همین شد که میفندلسکی سرپرست موقت دانشکده شد و اینا. خب موقع برای ما خیلی خوشحال بود که خب الان دیگه دانشکده باز میشه و خب دکتر میفندلسکی هم شروع کرد به آزادی های بیشتری تو برنامه ها، تو اجرای پروژه ها. ولی امروز من به اون تاریخ نگاه میکنم فکر میکنم که کار ما تندروی بودش. امروز فکر میکنم تلفیق این دوتا خوب بود، حضور صهیون با اون انضباطش و حضور یه اپوزیسیونی تو دانشگاه برمانه میفندلسکی. چیزی که بعدها تو مطالعاتم یا قبلا الان باور دارم که در دنیا چپا نباید به قدرت برسن، ولی همیشه باید اپوزیسیون باشن، چون تصحیح میکنن. ولی به قدرت میرسن میشه شوروی، به قدرت میرسن میشه کوبا، به قدرت میرسن میشه خیلی جای دیگه. چپا باید همیشه باشن. ببین داعش محصول نبود چپ در جهان معاصره. حالا شاید این بحث ربط نداره به کار ما. ببینید تمام انقلابات شمال آفریقا رو بچه ها عرب های چپی که رفته بودن اروپا انجام دادن، از بن لادن و فلان رفته بودن اونجا در از فانون بینید تحت تاثیر جریان چپ اروپا چپ شده بودن اومدن انجام دادن. به نظر من غرب با هوشیاری متوجه شد که باید اینو جلوشو بگیره. به همین دلیل از اون تاریخ شروع کردن میدون دادن به نیروهای مذهبی عرب، کمک کردن اینو مسجد تو هر شهری بسازن، پول دادن که این آخوندها مدرسه های مذهبی بسازن. این بچه هایی که الان بلند شدن محصول همون مدارسن. ولی قبلش بچه مسلمان، بچه عربا، بچه مسلمان که میرفتن اروپا چپ برمیگشتن. من آره امروز فکر میکنم که ای کاش هیچ وقت در هیچ جایی چپا به قدرت نرسن، ولی همیشه اپوزیسیون قوی باشن.
چه سبکایی رو دنبال کردیم؟ کدوم سبکا براتون جالب بودن؟ آیا نقاشی رو همچنان ادامه
بدید؟ من یه نکته بگم خدمتتون، این نتیجه الان ببینید. اون زمان ببینید، زمان سیهون توجه زیادی میکرد به آموزش و قدرت آکادمیک بچه‌ها، بیسیک نگاه میکرد. به نظر من سعی میکرد توانمندی تکنیکی و فنی بچه‌ها تو همین زمین ها بره بالا. شاید اون امکان نبود زیاد که خیلی ما با آوانگ رفتارای آوانگارد کنیم. و میفندرسی در این برعکس همش فکر میکرد باید تو دانشگاه خیلی رفتارهای آوانگاردی بشه. من نمیدونم، شاید در مدارس اروپایی که دانشکده هنر قبلش تو از یک کالج های هنری وارد دانشکده میشی، یعنی خط کشیدن، درست ساختن، یاد گرفتن تکنیکو تو کالج یاد گرفتی وارد دانشکده شدی، وقت اونجا بیشتر ما میتونیم جستجو و یافتن راه‌حل و خودیابی یا رسیدن به استیل و شیوه شخصی خودمون بشه. ولی در ایران اکثر اوقات این که ما تو دانشگاه هامون ناچاریم، به نظر من هر چی میشه تو این لیسانس ما باید نیروهای توانمند بسازیم. من باور دارم تکنیک هنر رو میشه آموخت، ولی باور دارم که خلاقیت رو نمیشه آموخت. خلاقیت رو میشه توضیح داد در مورد دیگران، یعنی من میگم ببین این اون چیه توضیح، ولی این که حالا تو چه کن که کار هنرمنده نمیشه، نمیتونه. چون اگه میدونستم خودم میکردم دیگه. من میتونم اون این رو درس بدم که تا امروز تفهیم شده، نه اون چیزی که فردا قراره رخ بده. فردا قراره رو اون کسی میاره که الان نمیدونه چیه. منتقدی که اگر بتونه راهنمایی کنه مثلا پیکاسو بشه، خب خودش میره میکنه بنده. حالا نگم به مفهوم، امکان نداره هیچ هنرمند آوانگاردی قابل پیش بینی بشه. ما نمیتونیم بگیم فلانی فردا فلان میشه، ولی میتونیم آموزش تا به امروز رو به درستی بدیم. بگیم آقا تا امروز اینه، حالا تو برو شعر خودتو بگو. تا نیما اینجوری بوده، از رودکی تا نیما اینه، اینو میتونم من توضیح بدیم، اینو میتونیم بگیم از کمال نور تا امروز چجوری بوده. میتونم این تکنیک ها رو آموزش بدم، یاد بدیم، یعنی نه من نوعی میگم، ولی اینکه حالا فردا تو چه نقاشی کنی که خیلی خوب باشه، من نمیتونم این آموزش بدم. به نظر من خلاقیت قابل آموزش نیست، ولی قابل این امکان این هست که من بتونم زمینه سازش کنم که اون رخ بده. همیشه به همین دلیل گفتم دانشکده هنری نقاش میتونه تربیت کنه، مجسمه ساز هم میتونه تربیت کنه، ولی هنرمند بعدها در بیرون به وجود میاد. بعد که این رفت و خودش در خلوت خودش کار کرد و اضافه ها رو ریخت دور و خودش رو یافت، ممکنه شکل بگیره. و یعنی به نظر من میشه مسیرها رو نشون داد، ولی امکان نداره به تصور من بشه خلاقیت در دانشگاه آموزش داد. فقط میشه مار قبلی ها رفتارهای خلاقه هنرمندهای قبلی رو باز کرد و توضیح داد. چرا پیکاسو به این میرسه؟ چرا فلان اینجوری میشه؟ چی میشه این به وجود میاد؟ چی میشه فرانسیس بیکن به وجود میاد؟ چی میشه که چجوری میشه جیاکومتی؟ اینا رو میشه توضیح داد. ولی نمیتونم بگم که فردا اونی که میخواد بیاد این مشخصات شه.
ما شما همدوریاتون رو میشه بگین کیا بود؟
خانم اعتمادی تو مجسمه سازی مثلا فرض آقای نعمت اللهی، پس خانم سیمین اکرامی سال پایین ترا، فرض کنیم برمان مثلا آقای انوشوره که سال بالاییمون بود و بیشتر تو کار سرامیکه، فرض آقای ویکتور دارش یا یو اف دارش که بعد از اون موقع سال آخر قبل از انقلاب از فارغ تحصیل سال بالای خود من بود، 3-4 سال زودتر از من بود. بعد که فارغ تحصیل شد تو دانشگاه شروع به تدریس کرد، که تا همین چند سال پیش هم تدریس میکرد، جز معدود استادانی که قبل از انقلاب بودن که بعد از انقلاب هم تدریس کردن. ایشون اقلیت آشوری بودن و نقش بسیار مهمی در آموزش مجسمه‌سازی بعد از انقلاب ما ایشون داشتن. یو اف دارش. البته ایشون دادششون هم مجسمه سازی میکنه که خیلی مثلا ممکنه دادششون رو به روز دارش رو بشناسن، ولی در واقع آقای یو اف دارش نبود. ایشون هم بعدها از تخصصشون یه چیزی بود، بعدها به علاقه خودشون وارد بهروز دارش.
یو اف دارش شما در تماس
دورا دوراره، ولی آدم خیلی گوشه گیریه، مشکل بشه که بتونید به کار ازش چیز کنید.
دانشگاه حوادث مهمه که به لحاظ حرفه‌ای، یعنی خود کار آموزش و تجربه و نمایشگاه و گالری و اینجا، خود دانش دوران چهار سالتون چه اتفاقی افتاد؟
میگم که من دوران کار فعالیت هنریش بیشتر بیرون بود، ما آموزش دانشگاهی بود. اتفاق مهمی که شاید تون فاصله که ما بودیم همین تغییر رئیس دانشگاه و تغییر برنامه های دانشگاه و تغییر
تالار قندریز در همین دوران
تحصیل الان خدمت تو عرضم. تالار قندریز در واقع محصول تجمع دانشجویان دانشگاه هنرهای زیبا و دانشگاه هنرهای تحصیل بودن که اینا به اشکال مختلف با هم با مشارکت کرده بودن که گروه اولشون تا اونجا که من خاطرم باشه آقای ممیز، آقای پاکباز، آقای جودت که رشته معماری میخوندن دانشگاه سری دانشگاه ملی حالا شهید بهشتی فعلی، بعد آقای قندریز، مرحوم قندریز که اون موقع فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبا بودن و دانشگاه تزیینی درس میخوندن، بعد دیگه آقای پیلاران، آقای سیروس مالج، آقای اینا اسمش قباد شیوا که دانشگاه هنریزی بود، اینا جمع شدن و این تجمع رو به وجود آوردن که این تجمع یک سال بیشتر طول نکشید، انتشاراتی هم داشتن. میشه گفت اولین انتشارات هنرهای تجسمی به معنای واقعیش از اونجا آغاز شد که بعد از یک سال به هر حال آدمان زرزره کنار کشیدن، هر کدوم به دلایلی که حالا من نمیدونم زیاده شد یا بعضی دیگه رفتن تو کار فعالیت فردی خودشون. در واقع تالار موند آقای پاکباز و آقای جودت و اینا تالار رو چرخوندن و انا افراد جدیدی بهشون. این اتفاقات در واقع تالار قندریز یک سال قبل از اینکه من بیام دانشگاه افتتاح شده بود، یعنی من سال 45-46 اومدم، فکر میکنم تالار قندریز سال 43 یا 44 شکل گرفته بود که بعد از یک سال تعطیل شد اینا بوده. و بعدها دیگه این دو نفر چرخوندن و به مرور آدم های دیگه اضافه شدن، خانم اعتمادی، آقای ناصر درخشانی، آقای بهرام روحانی، بعد من بگه اینا بودن. و بعد تالار قندریز رو برو دانشگاه بود که یک رستورانی اون پایین بودش، الان رستوران بود مثل این که الان هست. بعد از اونجا که ما همون زمان میدیم رفت تو خیابون دانشگاه یه ساختمانی اونجا اجاره کردیم، اونجا بودش این مدتی و بعد رفت میدون آرژانتین. اونا علتش این بود که دفاتر کاری آقای جودت و پاکباز، که آقای پاکباز کار گرافیک میکردن، آقای جودت کار معماری میکردن، همیشه یه طبقش دفاتر اینا بود، بعد یه طبقه هم مثلا بود که در مورد همون تالار قندریز که رفتیم نا اینجوری بود که باز یه تیکش دفتر آقای جودت بود و آقای پاکباز باشونه، یه تیکش هم که گالری همین تالار ایران یا گالری قندریز بود. بعد تالار انقلاب تا 57 فعالیت داشت، حالا این فعالیت در دوران مختلف مدیریت های بینابینی تقسیم می شد. با انقلاب دیگه دالار کارشو با فعالیت های انقلاب که شروع شد سافن تالار کارشو تعطیل کرد، دیگه ادامه ندیا بعد از آن.
خب این دلیل تعطیل شدن چی بود؟ دلیل تعطیل شدن چی بود؟
اتمان اونها یه بیانیه دارن که الان من خاطرم نیست، یعنی حفظ نیستم، ولی تو کتاب هست. در واقع برای این که بتونن، مبناشون بود که نسل جوانتر نقاش رو جمع میشن بتونن عرضه کنن رابطه، توی اون بیانیه شون الان من حضور ذهنی ندارم میخوام، ولی دقیقا دلیلشون بود که میخواستن که بتونن فعالیتی گسترده تری در حضور هم حضور اجتماعی بیشتری داشته باشن و هم بتونن جریانات نوع جدیدی که در نقاشی ما به وجود داشت می آمد بتونن عرضه کنن. چون
ولی ظاهرا پشت این ظاهر یک باطنی هم داره که یه اختلافات درونی رو
بود. یعنی چی؟ متوجه نمیشم کدوم قسمتش؟ یعنی شکل گیری اول
تو اشاراتتون گفتین که اونجا خاصون تو گالری که نمایشگاه گذاشته میشد اولا گالری پولی نمی گرفت و اینکه قیمتی نداشت، خود مردم خریدار با هنرمند با هم توافق
میکرده.
نه
من اون روز بهتون خدمت رو ازم توضیح بدم. این مال سالهای آخر بود،
اقتصادی معیار نبود
اون اوائلش که خب تلاش بود یک اینن داشته باشه من، ولی واقعیت ما اوائل انجام مثلا سالی انجام من رفتم اینم بوده، ولی واقعیت اون زمان اصلا همچی امکانی وجود نداشت. یعنی واقعا چنین خرید آثار هنری یک امر خیلی نایابی بود، کمی بود. و حالا بازم خدمتون عرض کنم در این رابطه و به همین دلیل یه جایی رسیدیم که آقا ما این بی خودی داریم قیمت رو میذاریم. حالا اگه یکی اومد از کار یه نقاش خوشش اومد، خب معرفیش میکنیم به خودش بره این کار رو انجام بده دیگه. به همین دلیل. ولی به این منو اینجور نمیبین. من این خدمت رو عرض کنم، حتی زمان که مثلا دیگه گالری قندیز برجس یا به وجود اومده بود، باز هم یه خورده باب شده بود خرید آثار هنری، باز محدود بود. انجمن ایران آمریکای اون زمان یادم یه نمایشگاه خیلی بزرگی، البته این مسئله مثلا احتمالاً سال 52 دقیقاً تنوری نمایشگاه خیلی بزرگی از کاراش توی انجمن ایران آمریکا شد، همین کارهای معروف دیواراش که بعداً به قیمت 2 میلیارد فروش رفت تو نمایشگاه بود، ولی خیلی هم قیمت کسی نمیخرید. یعنی واقعا تو نمایشگاه به اون همه تعداد معدودی کار فروخته شده بود. من خودم واقعا یادم نمیره هیچ وقت سال 54 بعد از اومدن زندانم 55-54 یه دونه کار نیم تنه فلزی بود که بدن یه زن حامله رو به صورت پوسته‌ای نشون میداد تو همین یه نمایشگاه گروهی در تالار ایران یا قندیز توی میدون آرژانتین آخرین مکان اون گذاشته بودم. یادم موقع دفتر مخصوص شروع کردن به کار خریدن برای موزه ها و مکان. اون کار رو وقتی که اومده بودم مثلا اونجا حالا تلاش بود که زر دوباره تو تالار قندیز اونجا چون باب شده بود تلاش شده بود که بشه خرید و فروش آثار انجام. من یادم اون کار رو وقتی که خریداری شد از سر به اونا تازه چونن زدن و تخفیف گرفتن 16,000 تومان یک اتفاق بود بین بچه های مجسم سازی. یادم همه بچه ها میگونه ای چقدر خوب دیگه از کار خودمون میخرن. بین قبل از اون تمام سفارشات مجسمه‌سازی ایران چندین بخش داشت. آنچه ادبا و مفاخر ادبی مثل فردوسی و سعدی و حافظ و خیام اینا بود که اینا در واقع در مونوپول استاد ابوالحسن صدیقی بود، فقط اون میساخت مثل نادر شاه، اصلا هیچ وقت فراخوانی نمیدادن. مجسمه شاه و فراخوان میدادن شهر رو به همه وزارت فرهنگ و هنر اون زمان به نیابت از جانب شهرداری ها میداد که باز تازه حتی اگران شرکت کسی میکرد باز مونوپول همون ارژنگ ها بودش، ارژنگ بزرگ و قهاری و یکی دو سه نفره دیگه. و خب نسل مجسمه سازی جوان دانشگاهی هم توی کارا شرکت نمیکرد چون موقع به صلاح خیلی زشت بود که مجسمه شاه بسازی. خب این که هیچ تعداد فراخوانایی که ممکن بود که مثلا بیرن خیلی ندرت میشد. من یادم میاد که سال 3 بودیم بنا به نفوذ بازمانده سیحون در این شهرداری تهران زمان نیکپک یه فراخوان داد تو دانشکده هنر زیبا به عنوان مجسمه مادر و فرزند که الان این کار برنده تو پارک ملته. اینو بین دانشجو ها فراخوان دادن. این اصلا اتفاق بود که در اون فراخوان دوست عزیزم هم دورم هوشنگ قره‌گزلو جلانن هست متاسفانه کم فعالیت میکنه از استعدادهای خیلی خوب دانش دانشان زیبا بود، نفر اول شد. کار آقای نعمت‌اللهی نفر دوم شد. کار خانم معین نورمان نفر سوم شد. چون من یادمه همه جایزه‌اش 1500 تومان بود. چون بعد از اینکه دو سال دیگه قرارداد بستن کارو ساختم. برنزی الان تو پارچه ملت هست هنوز. یه مادر فرزنده کار خیلی خوبی است. اینو تازه داشت باب میشد و حدوداً سال 53-54 اونم به چیز دفتر مخصوص زرزرش سفارشاتی غیر از اون شوشود به داده شدن. فرض کنیم مثلا مجسمه عباس میرزا رو برای تبریز به همین آقای یو اف دارش سفارش دادن که این آماده شد و یعنی کار مدلاژش تموم شد و نسخه گچیش آماده شد، قالب گیری شده بود، قرار ببرن ایتالیا برونزش رو بریزن، چون اون موقع امکانات برونزی بین که خورد به انقلاب و حتی بعد از انقلاب مثل گویا، حالا من مطمئن در این میسم، چندین بارن از آقای دارش در واقع این که تو باید به این پول این قرارداد داده پس بدی بود، که البته الان مجسمه گویا در مرکز مفاخر علمی نسخه به اصطلاح چیزش مدلاژش اونجاست. کار خیلی خوبی هست. یا یکی دوتا کار دقیقا نمیدونم الان کجا. بله بله،
خود مجسمه چی شد؟ تو ایتالیا مدام؟
نه، قرار بود قالباش بره اونجا برونه.
یه مجسمه تو ایتالیا ساختن، به انقلاب شد، مونده بود رو دستشون، چیکار کنن؟ چون اونا پولشون میخواستن، اینا هم نمیخواستن.
اون مجسمه امیرکبیر چی دو سه سال پیش آوردن، پولو پرداختن آوردن، الان در پارک ملته.
بعد از 20 سال
و اون هم یکی از اون مواردی بود که همت آقای موسوی، آقای حامدی پیدا کردن این بود و واقعا به هر حال بی انصافی نکرد، همه چیز خوبش هم باید گفت، همه و خب حمایت کامل آقای قالیباف برای اینکه این مجسمه خریده بشه و پولش پرداخته بشه برگشه. در این مورد آقای حامدی و آقای موسوی نقش اصلی رو در رفتن و پیدا کردن این کار رو و اینو برداشتن آوردن و یکی از دوستان دیگه‌ای که در ایتالیا نقاشه، اگر اشتباه نکنه آقای حسن واحدی، ایشون در پیدا کردن اینو بالاخره پایان دادن به اینو و پول پرداخت پولو و آوردنش به ایران که الان اصل مجسمه باز در پارک ملته و طبعا حمایت کامل آقای قالیباف و اینه که از اون موارد بودش که خود این داستانی داره، داستان قابل نوشتن و گفتنی است که هم آقای حامدی هم آقای موسوی میتونن کاملا در این مورد توضیحات کامل بدن. به هر حال مثلا این دوستی ها مثلا در همین آقای مشتبه موسوی سازمان زیبا مسئوله، مثلا از طرف شهرداری به عنوان مسئول این کار به ایتالیا رفت، این کار رو بالاخره کارش رو انجام دادن با کمک سفارت و پولا رو اون پرداختن البته و آوردن که خودش همه جزئیاتش رو ایشون میتونه توضیح دقیق بده. البته میگم همین سالان باب شده مثلا سفارشاتی ذره ذره به حمایت اون موقع فرهم یا دفتر مخصوص مثل مجسمه ستارخان اینا برای تبریز ذره ذره این چیزو داشت باب میشد که خورد به انقلاب و تعطیل شد تا زمان آقای کروسی که حالا در اون موقع رسیدیم توضیح خواهم داد که همت ایشون.
حالا قبل از سوالی فقط داستان زندان هم بگیم بعد ببندیم.
بله من خدمتتون عرض کنم که همون که من تازه فارغ التحصیل شدم پروژه داده بودم که مثلا برم انگلیس، در همون روابط دانشجویی که گروه های محفل های صحبت و گفتگو و بحث و اینایی بود و ارتباط هایی با غیر مستقیم با سازمان فدایی ها، ما یه گروهی بودیم که مستقیم به سازمان فدایی نمید، ارتباط غیر مستقیم باشون داشتیم، ما دارای همون نظرات نزدیک بودیم بودیم. البته من از اون ور دوستان خیلی میگم که توی سازمان فدایی ها همون دوستان اولی که ایران همشون دوستان بودم اونا رو هم میدیدم، ولی اونها هم فعالیتشون از من پنهان میکنم، منم فعالیتم از اونا. فرض کنید من با پویان دوست بودم، با مسعود احمدزاده دوست بودم، با همین طبعه، ولی هر دومون به شکلهای دیگه ارتباط داشتیم بدونی که مطلع باشیم از فعالیتم و به نوعی حالا گاهی ممکن بود همدیگر سعی کنیم جذب کنیم مثلا به گروه. در اون رابطه من دستگیر شدم، ولی خب گروه ما هیچ کار هنوز فعالیت خاصی نکرده بود و من به برحال یه سال محکوم شدم که تمیز اول کمیته مشترک بودیم و همون پشت شهربانی که حالا شده موزه عبرت و چی میگن بعدش هم زندان قصر رو که بعد دقیقا دستگیری من حدودا مصادف با یعنی زندان من حدودا با یادم اون سال تابستون بود گرمم بود همزمان شد با بازی های آسیایی اولین بار در تهران برگزار می شد اینا اونجا بودم که بعد اینکه آزاد شدن دیگه خب امکان رفتن به خارج نبوده دیگه 54 آزاد شد همون یک سال بود دیگه یه مدتی که فهم کار میکردم و تو جای مختلف و کم کم باز
تو زندان با کی آشنا شده؟
تو این زندان من میگم بنده میدونی که اونجا بنده ها طبقه بندی داشت یعنی زمانهای چیزی داشت یعنی بسته به میزان چیزش تو اون زندان من مثلا فرض کنیم بیشتر با بچه های خودمون جنون آدم های حالا زیاد نیم ولی مثلا همون زمان من تو بندی بودم که آقای آیت الله غفاری هم بود و اونجا سکته کرد و خورد سرش به دم در خروجی و به هر حال فوت کرد از چیزایی که الان بیادمه دوستانی بودن از بچه های لرستان خانواده دکتر اعظمی مثلا اونا بودن برادراش همزمان اونجا بندایی بودن که یا کم زندانی داشتن زمان محکومشون کم بود اینا میرن ارزم حضور شما از کسایی که باز اون موقع من آشنایی باشون معاشرت نشم ولی تو بند بودن میشه وزیر ارشاد اول وزیر ارشاد اول بعد از انقلاب چی بود؟ یه روحانی بودش اون از جمله بود بعد ادامه که مثلا مشهور شد زیاد نبود تو اون بند کسی که مثلا چیز بشی چون بند ها برمانه سابقه زندانیش وقتی ما بندی بودیم که زندانی های کمی بودن از نظر زمانی خب اینا من مثلا اینا یادمه بعد با خود پسر آیت الله غفاری همین
هادی
هم تو کمیته مشترک برای دوره یه کوتاه مدت هم سلول بودیم هم بعدا تو همین بند اینجا باز با اون یه مدتی هم سلول هم بند بودیم چون دیگه ما محکوم بودیم حکمون گرفته بودیم بنده آزاد بود یعنی سلول سلول در آواز دیگه عرضم حضور شما دقیقا کسی که خیلی آدم های مطرح و معروفی باشن نه یادم نمی آمد البته تو بندهای دیگه آدم های دیگه بندهای بالاتر بسی به حکمشون بودن بعد از که میگم که من از زندان اومدم دیگه باز مجبور شدم یه مدتی به زندگی روزمرگی و همین مطالعه و خوندن و این فعالیت اینجوری و دوباره کار مجسمه کردم کم که میگم در همون سال 55-56 همون کارم رو خریدم
در آمدتون از کجا بود؟
من میشه تو دفاتر معماری کار میکردم میرم کارگاه به دلیل همون آشنایی که در دوره دانشگاه یاد گرفته بودم با معماری بنا به تجربه یا کارهای مثلا کارهای بازسازی خونه ها رو میکردم بازنمایی مثلا دکوراسیون داخلی یا اینکه مثلا چی میگن
نظارت
یا مثلا کارگاه معماری میرفتم ساختمانی تو شرکت
این از محل فروش کار
نه زندگیم نمیچرخ اصلا این نبود میگم که اگر یک مواردی هم پیش میامد مثل اون مورد در حدی اتفاق استثنایی بود یعنی
ما تولید هم میکردیم
کار میکردم بله ولی یه نویته که فقط خدمت تو عرض کنم بعد از که اومده بودم کار میکردم محیط اجتماعی هم موجود نبود حد حالا واکنش منم بعد از این زندان نسبت به فضا تونتر شده بود یعنی قهرم با اونا با اون ساختار بیشتر بود یعنی فهم میگم که به خصوص که بعد از همون سال که از زندان زره تو ته فعالیت و مطالعاتم به این نتیجه رسیدم که وظیفه من به عنوان یه دونه نقاش مجسمه سازی مال زمانه ما نیست اولا فکر کردم که به این نتیجه رسیدم که با کار نقاشی نمیشه مبارزه اجتماعی کرد اینجا من با تابلو مبارزه میشه من یه آدم اجتماعی باشم که تو نقاشی من ولی با این نمیشه مبارزه اجتماعی کرد فرض کنید ساختار جامعه رو عوض کرد